نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. شنبه شب رسیده با برنامه سراب وهابیت، این بار در این استودیو در محضر شما دوستان هستیم. امیدواریم که تا آخر برنامه با ما همراه باشید. ان شاء الله مطالبی که اساتید در این برنامه می‌فرمایند مثل سایر مطالبی که در جلسات گذشته فرمودند مصمر شمر و مفید واقع بشود. تبریک عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمندین، ایام رو، ایامی که ایام شادی اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام هست، و امیدوارم که شما هم شاد باشید در این ایام و انشاءالله که زیر سایه حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا زندگی خوب و خوش، خوب و خوش و پربرکتی داشته باشید. انشاءالله با ما همراه باشید. طبق روال هفته‌های گذشته که شنبه شب‌ها در خدمت اساتید عزیز بودیم، این بار هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین عباسی و حجت الاسلام و المسلمین روستایی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد روستایی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. ایام رو هم خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. مندم خدمت شما جناب استاد عباسی و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشاپیش عید سعید قدیر خم رو به این عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
متشکرم از شما استاد دوستایی. استاد عباسی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت استاد دوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین. این ایام بسیار نورانی و بابرکت بر شما خوش باشه و خدا به همه ما توفیق بده که بهترین استفاده رو از این ایام، ایام دهه ولایت، عید سعید قدیر خم داشته باشیم. خدمت شما هستم.
متشکرم از شما استاد عباسی عزیز. خب بینندگان عزیز، میدانید آن بحثی رو که استاد روستایی هفته هاست که مطرح کردن و ظاهرا این ماجرا سر دراز داره و حالا پایان نخواهد یافت، بحث اثبات تحریف کتب اهل سنت هست. دستان امانت نداره وهابی ها و برخی مخالفین تون رو که دست به تحریف عبارت ها از کتب زدند، عبارت هایی رو اضافه کردند، عبارت هایی رو کم کردند که استاد روستایی در این خصوص مفصل و خصوص در جلسه اول توضیح دادند که نیت ها در پس پرده چه هستند. دوست داریم امروز هم در خدمت استاد روستایی باشیم، ببینیم که چه تحریفی رو آماده کردند، باز چه کتابی دستخوش تحریف واقع شده و انشاءالله امروز دست مغرضین، کسانی که با اسلام و با حقیقت مخالفت دارند، بیش از پیش باز خواهد شد. استاد روستایی در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم که خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، ما جلسات گذشته پیرامون بحث تحریف مطالب زیادی رو بیان کردیم و عرض کردیم که به روش‌های گوناگون آقایون وهابی کتاب‌ها رو تحریف میکنن. گاهی اوقات میان حذف میکنن عبارتی رو، گاهی اوقات میان این عبارت رو تغییر میدن و گاهی اوقات عبارتی رو اضافه میکنن. البته شگردهای دیگری هم برای تحریف دارن که حالا در فرصتهای آتی بیان خواهد شد. اما عرض کردیم که هدف این آقایون وهابی از این کار و از این عمل این هست که یا فضائل اهل بیت رو از بین ببرن و یا فضائل اهل بیت رو کم رنگ نشان بدن و یا اینکه آبروی بعضی از افراد رو حفظ بکنن و امثال این اهدافی که اینها دنبال میکنن. در جلسات گذشته پیرامون مطالبی من صحبت کردم، تقریبا حدود فکر میکنم اینجوری که خاطرم هست 17 جلسه ما این مسئله رو بهش پرداختیم، بیش از 17 جلسه، و عرض کردیم که در جلسه گذشته بعضی از فضائل اهل بیت رو که اینها میخواستن فاش نشه عرض کردیم که تحریف کردن. امروز میخوام یکی از اون فضائل رو بگم که اینها قصد دارن کمرنگ نشونش بدن. ببینید، روایتیست در کتابهای اهل سنت آمده و این روایت بسیار معروفه به نام حدیث تیر یا حدیث تیر مشوی. که ماجرا از این قراره، پرنده کباب شده ای رو برای آقا رسول خدا میارن و حضرت میفرماین که اللهم اتنی به احب خلقک الیک یاکل معی هذا الطیر، خدایا دوست داشتنی ترین بندت رو بیار که از این پرنده با من تناول بکنه. خب این روایت معتبره و البته نقل های متعددی داره، در بعضی از نقل ها داره که بعضی از افراد آمدن پیامبر اونها رو راه نداد، اما وقتی امیرالمومنین آمد حضرت به ایشون اجازه داد. در بعضی نقل ها داره که چندین بار حضرت امیر در میزنن و انس بن مالک در رو باز نمی کنه، در بار سوم و یا در بار چهارم طبق بعضی نقل ها که آمده آقا رسول خدا نهیب میزنن بر سر انس که در رو باز کن و امیرالمومنین میان و از این پرنده میخورن. خب این نقل عرض کردم البته با نقل‌های معتبری داره و در جای خودش بیان شده و اثبات میکنه که محبوب ترین مخلوق خدا شخص امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست و تقریبا میشه گفت که حالا سوای بحث غدیر، بحث روایت من کنت مولا و بعضی از این احادیث از این دست، این روایت بهترین روایتی است که فضیلت و برتری امیرالمؤمنین رو بر سایرین ثابت میکنه، چون در اینجا آمده احب و خلق که الیک،
بله
بهترین مخلوقات خدای بفرست. خب حالا این روایت بعضی از روایات این رو نقل کردن، در بعضی از کتاب های این آمده و بعدم توثیق اون راوی هم آمده که این آدمی که این روایت رو نقل کرده کاملا آدم موثقیه، اما در بعضی از روایات برای اینکه این مسئله رو کم رنگ جلوه بدن و امیرالمؤمنین علیه السلام رو به خیال خام خودشون کاری کنن فضائلشون به گوش مردم نرسه و یا اگر میرسه خب مثلا القاء بکنن که این نقل ضعیف است، میان این توثیق این راوی رو حذف میکنن. من اینجا ابتدا چاپ تحریف نشده رو خدمت شما و بینندگان عزیز ارائه بدم. ببینید این کتاب که در روی صفحه مانیتور بند موجود هست، ببینید الجزء الثانی من صحیح الامام الحافظ ابی عبدالله محمد ابن عیسی ابن سوره الترمذی، خب جلد دوم کتاب سنن
ترمذی،
عبارت در صفحه 299 هست، این شماره صفحه اینجا کاملا واضح و آشکاره در این بالا و مشخص هست. در پایین عبارتی رو داره، ملاحظه بفرمایید، اینجا من این رو بیارم نشون بدم، میاد از زید ابن ارقم چیزی رو نقل میکنه، از عزم هم زید ابن ابی اوفا میگه حدثنا ابن وکی حدثنا عبید الله ابن موسی عن عیسی ابن عمر عن السدی عن انس ابن مالک، اینجا کان آیه انس ابن مالک میگه قال کان عند النبی طیرون، نزد پیامبر پرنده ای بود، فقال اللهم اتنی به احب خلقک الیک یاکل معی هذا الطیر، خدای محبوب ترین مخلوقتو بیار که از این پرنده بخوره، فجاء علی فاکل معه، حضرت امیر آمد و از این پرنده خورد. بعد آقای ترمذی میگه هذا حدیث غریب، این روایت غریب است، لا نعرفه من حدیث سدی الا من هذا الوجه، این روایت غریبه، یعنی چی؟ یعنی یک طریق از نظر من داره از آقای سدی، از آقای سدی میگه همین وجه، و قد روا، این روایت البته من غیر وجه، از با سندهای دیگه و با صورتهای دیگه از آقای انس و از آقای عیسی بن عمر نقل شده، خب و میاد بطاره بیان میکنه. بعد در مورد سدی چی میگه؟ میگه وثقه شعبه، این قسمت پایین، آقای سدی رو شعبه، سفیان ثوری، زائده، اینا توثیقش کردن، وثقه یحیی بن سعید القطان، یحیی بن سعید قطان هم آقای سدی رو توثیق کردن. خب اینجا ببینید روایت آمده، توثیق آقای سدی که اسماعیل ابن عبدالرحمن هستش اینجا آمده که این آقا درسته از طریق سدی، از سند سدی، این یکیست، این یه نقله، سندهای دیگری دارد، اما این آقای سدی فکر نکنید آدم ناآشناییست، آدم نه، اتفاقا شعبه پدر علم رجال اهل سنت، سفیان ثوری، زائده، یحیی بن سعید قطان، اینا همه این آقا رو
توصیق کردن. یعنی ترمذی هدفش اینه که بگه این حدیث حدیث بی ربطی نیست، حدیث معتبریست، لذا توصیق صدی رو اینجا میاره. در چاپ دیگر، این چاپ رو خدمتتون عرض بکنم، چاپ کجاست؟ این چاپ المطبعه العامره هست در مصر. خب این اینجا اونجا نمایش دادیم، المطبعه العامره. خب این چاپ شده. بریم در چاپ دیگر. ببینید چاپ دار و احیاء تراث العربی بیروت، ملاحظه می‌فرمایید اینجا شما نام چاپخانه نوشته شده دار و احیاء تراث العربی بیروت، این پایین کاملا واضح. بریم صفحه 637 کتاب المناقب، اگر کارگردان محترم این قسمت رو بزرگ کنن من ممنون میشم. کتاب المناقب، عرض کنم که بله ملاحظه میفرمایید اینجا حدیثی رو نقل کرده که پیامبر فرمودن، پیش پیامبر پرنده ای بود، پیامبر فرمودن اللهم اعتنی به احب به خلق که الیک یا اکل معی هادا طایر فجا علیون فاکل معه. همون میگه آقای ترمذی گفته هادا حدیثون قریب لا نعرفه من حدیث صدی الا من هادا الوجه. خب بعد اینجا هم توصیق رو در این پایین ذکر میکنه، وثقه شعبه و سفیان الثوری و زائده و وثقه یحیی بن سعید القطان در این چاپ صفحه 637. خب این هم توصیف آقای صدی که اینجا آمده. اما همین کتاب ترمذی وقتی میره در انتشارات دیگری کاملا تغییر میکنه، میره در انتشارات مکتبت و سلفیه در مدینه. خیلی جالبه، مکتبت و سلفیه، چاپخونه های وهابی. ببینید سنن ترمذی جلد پنجم، اینجا کارگردان محترم زحمت کشیدن، ملاحظه بفرمایید الجزء الخامس جلد پنجم، انتشارات چیه؟ المکتبة السلفية بالمدينة المنورة. اینجا ملاحظه میفرمایید. خب حالا ببینید اینجا رو، بریم صفحه 300 جلد پنجم، صفحه 300، این شماره صفحه این بالا کاملا مشخصه، اینجا من شماره رو دورش رو کادر کشیدم. بیایید پایین تر، اینجایی که خط کشی شده، ببینید آقای انس بن مالک میگه کان عند النبی صلی الله علیه و آله طیرون، پیش پیامبر یک پرنده ای بود، فقال اللهم اعتنی به حب خلق که الیک اکل ما این هذا الطیر و جاء علی فاکل معه، روایت آورده.
بله.
بعد میگه لا نعرفه من حدیث صدی الا من هذا الوجه، بعد تمام میشه،
توثیق خود صدی
نیست. بریم صفحه بعدم ببینیم، این صفحه 300 بود درسته؟
بله.
بریم صفحه 301 رو ببینیم، این صفحه 301 ببینید، اگر کارگردان محترم اینجا رو بزرگ بکنن، شماره صفحه ببینید 301، ابتدای صفحه حدیث بعدی شروع شده، دیگه توثیق صدی خبری ازش نیست.
چرا فضیلت نقل کردین؟ جرم بزرگی است برها.
بله.
توثیقش اونجا نیاد دیگه.
نگاه کنید، چون آقای صدی فضیلت امیرالمؤمنین داره نقل میکنه، چون ترمذی میخواد نشون بده که بابا این آدم آدم کوچه بازاری نیست، آدم معتبری از نظر اهل سنت، میخواد اینو نمایش بده. اما اشتباه میکنن، من کاملا حذف میکنم توثیق رو، برای اینکه فضیلت رو کم رنگ جلوه بدم، بگن آقا ترمذی گفته این حدیث غریبه، مردمم که متوجه نمیشن اصطلاح غریب یعنی چی، نمیدونن که این مذمت نیست بالاخره. خب
اینجا
حالا ببینید در چاپ
یک طریق فقط به صدی میرسه، اینجا
یه طریق به صدی میرسه، از این مذمت نیست، به این صورت مذمت نیست، وگرنه خب نقل های دیگری دارد.
بله.
خب ببینید باز چاپ دارالفکر همین عبارت رو تحریف کرده، ملاحظه بفرمایید سنن ترمذی، بازم المجلد الخامس، اینم جلد پنجمه، انتشارات دارالفکر. خب بریم صفحه 300، همین قسمت کل حدیث رو نقل میکنه در صفحه 300، بعدم اینجا میگه اگر کارگردان مثلا ملاحظه بفرمایید، بله ببینید من حدیث صدی، همین روایت نقل کردم، میگه حدیث صدی، اما دیگه هیچ خبری از این نیست که آقا این وثقه و شعبه و سفیان و نمیدونم زائده و وثقه و یحیی بن سعید القطان، اصلا خبری نیست. ببینید صفحه بعدش هم این صفحه 300 بود، بریم صفحه 301، ببینید اون شماره صفحه اون بالا خورده، کارگردان محترم لطف کنن اون رو بزرگ بکنن که بینندگان کاملا براشون واضح بشه. ببینید اول صفحه 301 رفته حدیث بعدی و اصلا اون یه خط کامل از بین رفت. انگار اصلا نبوده اینجا. اون از این میفهمید برای چی این کار رو میکنن، چه دشمنی با امیرالمؤمنین دارن. تمام دشمنیشون با امیرالمؤمنین به خاطر اینه که آقا رسول خدا بارها فرمودن علیان منی و انا منو. یا مثلا در اون ماجرای سوره براءت حضرت رسول فرمودن که عمر تو به من امر شده که این رو ابلاغ نکنم جز خودم او رجلون منی، یا فردی که از من. یا روایت های مختلفی که وجود داره، یه سری از صحابه میمدن اعتراض میکردن، حواسشون نبود، متوجه نبودن که دارن به کی اعتراض میکنن، به چه مقام شامخی. حضرت فهمدن که ما توریدونم من علی، ما توریدونم من علی، ما توریدونم من علی. بابا از جون علی چی میخوای؟ هو ولی یکم من بعدی، بعد از من علی جانشین منه.
بله.
یا انه منه و انا من، انه منی و انا من، او از من، من از او. بارها رسول خدا اینو فرمودن. بغض آقایان وهابی در حقیقت با امیرالمؤمنین نیست، بغض آقایان وهابی با خود شخص پیغمبره و بغض وهابیت با قرآنه که امیرالمؤمنین رو نفس پیغمبر معرفی میکنه.
استاد رسایی، خب فضائل که زیاد نقش شده در کتب اهل سنت، حتی وهابی ها ادعا دارن بله ما محبت اهل بیت رو داریم، ولی این روایت چه ویژگی داره که وقتی به این روایت میرسن توثیق صدقی رو، چون راوی این روایت هست، باید در چوپای بعدی حذف.
من عرض کردم این روایت اثبات میکنه امیرالمؤمنین محبوب ترین خلق خدا بعد رسول خداست،
و تالی این خیلی چیزهای دیگه میشه.
بله، ببین وقتی ما اثبات شد که امیرالمؤمنین، البته پیامبر به زبانهای مختلف همین هم فرموده بودن در همون ماجرای خیبر، فرمودن لعوتین رایت و قدن علا رجل یحب الله و رسوله، پرچم رو میدم به کسی که خدا و رسول را دوست دارد، والله یحبه و رسوله، یا والله و رسوله یحبه، خدا و رسول هم اون رو دوست دارن. یا نقل دیگر هم داره که و یحبه الله و رسوله، و او رو خدا و رسول هم دوست دارن. اینو فرموده بودن به زبانهای دیگه، اما اینجا داره میگه احب به خلق، اللهم اعتنی به احب خلقه، که اگر دوستان این قسمت رو نمایش بدن من این رو دوباره تأکید بکنم. ببینید میگه کان اندن نبی تیرون، پیش پیغمبر، این سفر رو بزرگ بکنن کارگردان محترم، نزد پیغمبر پرنده ای بود، خب فقال اللهم اعتنی به احب الخلق، خدایا محبوب ترین خلق، به احب خلقه که الیک، محبوب ترین خلقت رو که نزد تو دیگه از اون محبوب تر نیست، چکار کن؟ اعتنی، بیار، یأکل مای هادا طیر، بیار از این پرنده بخوره. فجاء علی فاکل معه، امیرالمؤمنان آمدن، فاکل معه، با پیامبر از این پرنده خوردن، تناول کردن. این داره اثبات میکنه امیرالمؤمنین محبوب تر خلقه. یعنی چی؟
و خداوند هم این رو مشخص
خداوند
میکنه،
خداوند این رو مشخص میکنه.
سخن خود پیامبر
شما نگاه کنید اینجا، این چی رو اثبات میکنه؟ میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد مظلومانه فریاد بزنه که مردم، اولا خلافت انتخابی نیست و انتصابی است، این اولا. ثانیا مردم اگه انتخابی هم باشه، محبوب ترین خلق خدا علی ابن ابی طالب است ولا غیر، کس دیگه نیست. اگه میخوای انتخاب هم بکنی باید بری در خونه علی ابن ابی طالب، اما این راهش نیست، خلافت انتصابی است. اینو میخواد بگه، یعنی میخواد بگه آقا بعد از اون آقا دیگه نمیدونم من پیامبر به چه زبانی باید میفرمود، به هر زبانی، به هر لفظی، به هر کلامی که شما فکرشو بکنید پیامبر اینو فرموده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام آقا بعد از من علی خلیفه است.
جالب این است که به خداوند، حتی حب رو به خداوند این گونه واگذار کرده اینجا پیامبر. بله. خداوند حتی محبت رو خداوند باید مشخص میکنه برای پیامبر کی چیکار،
یعنی بازم خدا مشخص میکنه، همه جوره خدا
چه برسه به مقام های خلافت.
بله، به مقام امامت و خلافت چه برسه.
بله.
یعنی میخواد بگه بابا اگه ببین پیامبر میخواد بگه آقا اگه میخواد کسی هم دوست داشته باشی باید خدا گفته باشه اون دوست داشته باشه. احب به خلق، اگر خدا گفت احب به خلق علی است بگو علی است، اگر گفت اشق الاخرین ابن ملجمه بگو ابن ملجمه، فرقی نمیکنه، اینجا خداست. لذا همه جور خدا داره مشخص میکنه و وهابیت چشماشون کورتر از اینه که بخوان این فضائل رو ببینن، لذا میان چیکار میکنن؟
حذف،
صورت مسئله رو حذف میکنن و دستکاری میکنن. اما چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند نه تنها ریشش بلکه ریشش بسوزد.
بله. متشکرم از شما استاد دوستایی عزیز. خب ملاحظه فرمودید بینندگان عزیز و ارجمند، ببینید اینها میان میگن ما خوب واقعا امیرالمومنین رو داریم. راوی روایتی که فضیلت نقل کرده، بعد از روایت همون روایتی که ایشون نقل کرده و روایت در مورد فضیلت اهل بیت هست، توصیفاتشون رو میان حذف میکنن. بگذاریم از اون که در مورد همین حدیث تایید چه سخنانی رو گفتند برخی از همین آقایونی که ادعاهایی رو داشتن در خصوص محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام. اما در خدمت استاد عباسی هستیم در این بخش و اگر با ما همراه بوده باشید که قطعا این چنین هست، میدانید استاد عباسی کتاب المحنت و المفند که به ترجمه آقای مولوی عبدالرحمن سربازی هست رو دارن تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میکنن، کتابی که مستقیما علیه وهابیت نوشته شده از طریق یکی از علمای سرشناس اهل سنت که الان هم میتونن دوستان عزیز دیگه، من فکر نمی‌کنم کمتر از اهل سنتی باشد در ایران حداقل یا فارسی زبان که این مولوی رو نشناسه. استاد عباسی ما دوستان در محضرتون باشیم با این مبحث ببینیم که یکی دیگر از اختلافات وهابیت و اهل سنت، حالا خود وهابیا که میگن وجود خارجی نداریم، میگن اینا ظاهرا طوایفی از جن هستن وجود خارجی ندارن، حالا ببینیم این عزیز اهل سنت در مورد این طایفه از جن چه گفته در مورد عقایدشون.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. بحثی که خدمت بینندگان عزیزمون داشتیم در رابطه با ترجمه کتاب المحنت علی المفند عقاید علمای دیوبند که این ترجمه توسط جناب مولوی عبدالرحمن سربازی امام جمعه اهل سنت چابهار تألیف شده، موضوعات این کتاب رو بررسی کردیم. در واقع عرض کردیم یکی از جلوه‌های تحریف مطرح نکردن یک کتاب، فراموش کردن یک کتاب، کنار گذاشتن یک کتاب هست و محتوایی که در آن آمده، با اینکه این کتاب عرض کردیم شاید بیش از 100 تقریر از علمای اهل مصاحبه می‌کنم از علمای اهل سنت داره، یکی یکی موضوعات رو بررسی کردیم. سوالاتی در این کتاب مطرح شده که این سوالات در واقع درگیری‌های بین اهل سنت در شبه قاره بوده با آقایون وهابی.
بله.
و این سوالات رو اینها به عنوان علمای اهل سنت پاسخ دادن. در کتاب عقاید علمای اهل سنت و جماعت، همونطور که تصویر کتاب رو ملاحظه می‌فرمایید، این کتاب صفحه جلد کتاب رو ملاحظه می‌فرمایید، عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، نوشته عبدالرحمن سربازی، این هم صفحه اول کتاب همونطور که ملاحظه می‌فرمایید. سوال 17 رو در این بخش خدمتون تقدیم میکنم. سوال شده آیا شما قائل به این هستید که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر ما برتری و فضیلتی جز فضیلت برادر بزرگتر بر برادر کوچکتر از خود ندارد و آیا احدی از شما چنین مطلبی را در کتاب در کتابی نوشته است؟ ببینید اصلا
شما
سوال
سنت
شما اهل سنت بله. بله. آیا شما یه همچین اعتقادی دارید؟ چون اینا رایج کرده بودن وهابیون همچین اعتقادی رو. سوال از این عالم اهل سنت این شده که آیا شما همچین حرفی رو قائل هستید یا خیر؟ پاسخ: به عقیده علمای دیوبند پیامبر اسلام افضل البشر است. هیچ کسی از ما و اسلاف بزرگوار ما هرگز معتقد به چنین چیزی نیست و نسبت به فردی از افراد ضعیف الایمان هم گمان نمی کنیم که این گونه خرافه و کلمه بیهوده ای را به زبان خود آورده باشد. حالا ادامهش که میخوام صبر کنم یه توضیح در تو سوال بدم. ببینید چرا این سوال مطرح شده؟ یعنی بعد از 1400 سال مسئله و حرف جدیدی را آقایون وهابی ایجاد کردن که منجر به این شده که علمای اهل سنت موضع گیری بکنن، منجر به این شده که یه همچین سوالی مطرح شده آیا شما معتقدید پیغمبر مثل داداش بزرگی ما میمونه یا نه پیغمبر جایگاه ویژه‌ای داره و افضل البشره. یعنی اونقدر اینها مقام پیغمبر رو تحقیر کردن، کوچیک کردن، پایین آوردن که این سوال داره ایجاد میشه. یعنی بین عوام الناس به این حد رسیده بوده
که بگیم خب مثلا پیامبر مثل برادر بزرگی ماست یا نه مثلا خیلی بیشتر از این حرف هستش. حالا ایشو پاسخ میدن، بعد ما با عقاید آقایون وهابی چک میکنیم ببینیم مطابقت داره یا نداره. میگه و هر کسی بگوید که جناب نبی اکرم بر ما فضیلتی جز همانند فضیلت برادر بزرگ بر برادر کوچک ندارد، به عقیده ما او از دایره ایمان
خارج
است. خب این نظر اهل سنت و تصنیفات همه بزرگان گذشته ما به صراحت هست تمامتر این عقیده واهیه و فاسد را رد کردند و وجوه فضائل و برکات بیشمار و احسانات عدیده آن حضرت صلی الله علیه و سلم را که بر همه ما مسلمین دارد با چنان صراحت و وضاحتی بیان نموده و برشته تحریر در آوردند که نظیر شمه‌ای از آن را برای احدی از خلائق ممکن نیست اثبات نمود، تا چه رسد به همه آن فضائل. و اگر حالا دیگه بعد دوباره ادامه مفصل هست، اگر کسی این گونه سخنان واهی و مطالب خرافی را بر ما یا بر اسلاف ما افترا نماید کلن بی اساس است. یعنی ما به عنوان علمای اهل سنت دیوبند مبرای از این حرف از این سخن هست. خب ببینید این ردیه‌ای که علمای اهل سنت دیوبند بر وهابیت وارد کردن، این حرفی که واقعا حرف گزافی که اینها آمدن بیان کردن و این روشی که اینها پیگیری کردن که نتیجهش این میشه که پیامبر اونقدر در بین مردم کوچک بشه که ممکن باشه کسی به ذهنش بیاد که بله پیامبر در حد برادر بزرگتر برای ما هستش و نه بیشتر. اما بخش بعدی که میخوام عرض بکنم این که در حالا وهابی ها نسبت به پیامبر چه میگویند که نتیجهش این شد که در شبه قاره این ذهنیت به وجود آمد یا این حرف بین مردم عوام منتشر شد که پیامبر جایگاه خاصی نداره مانند برادر بزرگتر ما هستش. مراجعه میکنیم به یکی از کتابهایی که در به نوعی در رد وهابیت نوشته شده، خلاصة الکلام فی بیان امراء بلد الحرام. در این کتاب چه نوشته؟ این کتاب که نوشته احمد زینی دهلان مکی شافعی هست، مفتی شافعی مکه مکرمه در دوره خودش و بین دو دوره وهابیت زندگی میکرده ایشون، در این کتاب در صفحه 9 مطالبی رو داره که واقعا جای تأمل و جای دقت داره. در صفحه 9 میگه و کان ینتقص النبی صلی الله علیه و سلم کثیرا به عبارات مختلفه، با عبارت‌های مختلفی میومد پیامبر رو تنقیص میکرد محمد بن عبدالبها. یعنی ریشه تنقیص‌ها و پایین آوردن پیامبر از شأن و جایگاه خودش به اینها برمیگرده. حالا اینجا محمد بن عبدالوهاب گفته، ما میبینیم دوره قبل که دوره پایه‌ریزی و مبنای فکری وهابیت هست، تئوریسین وهابیت ابن تیمیه در رابطه با پیامبر اون حرف‌ها رو میزنه، اون مطالب رو مطرح میکنه و مباحث مختلفی که ابن تیمیه تو بحث شد رحال برای سفر برای زیارت پیغمبر و بحث توسل به پیغمبر رو مطرح میکنه و علمای اهل سنت در همون دوره نظرشون این هست که این حرف‌ها تنقیص پیامبر هست و شائبه تنقیص در کلام او وجود داره. میگه با عبارت‌های مختلفی تنقیص میکرد و فکر میکرد که قصدش محافظت بر توحید هست. از جمله حرف‌هایی که میزد میگفت انهو تارش، پیامبر علیه عزو الله تارشه. و حالا تارش یعنی چی؟ در لغت اهل شب به معنای شخصی که فرستاده میشه از یک قوم به سوی دیگران، یعنی پیامبر حامل کتاب ارسالی با خودش بوده، کتابی برای فرستادن، یعنی نهایت امرش مثل تارشی است که او را امیری میفرسته یا غیره در امر مردم که امری رو ابلاغ بکنه و برگرده، که نهایتا میشه به معنای پستچی. یعنی العیاذ بالله پیامبر یه پستچی بوده که مطلبی رو دادن در اختیار او قرار دادن برسونه به افرادی و برگرده، کما این که ممکنه پستچی اطلاع از محتوای نامه نداشته باشه، ارزش نامه رو ندانه. خود پستچی ممکنه آدم فهمیده‌ای نباشه، آدم متوجهی نباشه، یه آدمی باشه که فقط در این حدی که مثلا امانت داره مطلب رو برسونه علیه زور، ولی خودش
هیچ جایگاه علمی فکری و غیره نداشته باشه، تحلیلی در اون رابطه موضوع نداشته باشه. خب اینها را آمدن گفتن و حالا به همین هم بسنده نکردن، گرچه این بالاترین افترا و بالاترین توهین به پیغمبر هست. میگه تا این که حتی ان اتباعه کانو یفعلون ذلک ایضا، اتباعش هم میومدن میگفتن نظرات دیگر و بعضی از حرفای میزدن که قبیح‌تر از اون چیزی بود که حتی اینجا بیان شده و به اون میومدن و یخبرون او به ذلک فیظهر الرضا، میومدن خبر بهشون آقا این حرف گفته شده، خیلی عادی و اعلام رضایت میکرد، هیچ ناراحت نمیشد. تا اینکه چی؟ حتی ان بعض اتباعی کان یقول، بعضی از پیروانش میگفتن عصای حاضری خیرون به محمد، این عصای من العیاذ بالله از پیامبر بهتره. چرا؟ لانها ینتفع به حافی خسل حیه، چون با این عصای من میشه پیغمبر رو، میشه به اصطلاح ماری رو یا نحو اون رو کش، اما العیاذ بالله و محمدون قد مات و لم یبق فیه نفع اصلا، پیامبر از دنیا رفته و نفعی در اون باقی نمونده. اگر وهابی بگوید این مطلب رو من قبول ندارم، وهابیت چنین چیزی نمیگوید، ده ها نمونه برای اون میآوره. همین حدی که در رابطه با توسل به پیغمبر، حتی توسل به جاه النبی، نه توسل به ذات،
بله
توسل به جاه النبی که دیگه اتفاقی هستش، مطلبی که در رابطه با شب درحال میگوید، مطلبی که در رابطه با جشن میلاد پیغمبر میگوید، مطلبی که در رابطه پدر مادر پیغمبر میگوید، یعنی در رابطه تبرک میگوید، همه اینها مؤید این مطلبه که اینها بگن و محمدون علیه الصلاه قد مات و لم یبق فیه نفع اصلا، هیچ نفعی از پیامبر صادر نمیشه. و انما هو تارش، پیامبر تارشه و مضا و گذشته، دوران پیغمبر سر آمد گذشت تمام شد. ببین این حرفا حرفاییه که امروز از دو تا حلقوم داره خارج میشه، صادر میشه. یه حلقوم، حلقوم وهابیته که با تعابیر مختلف، با عبارات مختلف دارن این مطلب رو بیان میکنن، با نفی توسل، تبرک، زیارت قبور، غیره غیره دارن بیان میکنن. یه حلقوم کسانی که از اینها مطلب رو گرفتن به عنوان روشنفکری، آقا این دوران سر آمده، دوران پیامبر سر آمده، حتی گاهن میان دوران قرآن سر آمده. این حرف ها، اینها با هم دیگه متحدن، دست در دست هم دارن
و ریشش هم مشخصه.
ریشش مشخصه، یکی با نام دین آمده که بگوید آقا شرک از فلان است، یکی با نام روشنفکری که آقا دوران تجدده، دیگه تو این دوران کاری که پیامبر 1400 اندی سال پیش انجام داده برای ما نمیتونه حجت باشه، از این حرف ها رو بیان کردن. بنابراین تو این موزه همونطوری که تو حوزه عمل اینها دارن با هم متحد میشن، همونطوری که میبینیم امثال به اصطلاح داعش چه مقدار دستشون در دست اجانب و دشمنان و غیره هستش، اینا کنار هم قرار گرفتن و امروز اینها متحد شدن و دارن یک حرف رو بیان میکنن. یا ما در باز در همین کتاب آورده، در کتاب خلاصة الکلام فی بیان امراء البلد الحرام جلد دوم، احمد زینی دهلان شافعی، که شما ببینید واقعا اگر یک نفر بخواد منصف باشه، حرف وهابیت رو امروز بخواد بررسی بکنه، حرف وهابیت رو بخواد تحلیل بکنه، آیا به چیزی جز این مطلب میرسه که اینها دشمن پیغمبرن؟ همونطور که جناب استاد روستایی در بحثشون فرمودن که اینها دشمنی با امیرالمومنین هم بهانه دشمنی با پیغمبره، دشمنی با نمیدونم حضرت خدیجه کبرا هم بهانه دشمنی با پیغمبر هست، دشمنی امروز، دشمنی با شیعیان و اهل سنتی که به زیارت و توسل میروند هم خاطر دشمنی با پیغمبره، نمیخوان این نام از مئذنه پخش بشه، نمیخوان این نام شنیده بشه. حالا اگر سوال بشود که خب چگونه است که خودشون دارن پخش میکنن از منبر و بلندگوی مسجد الحرام، از منبر و بلندگوی نمیدونم مسجد النبی دارن پخش میکنن، اونجا این حرف مطرح میشه آقا منافق کارش چیه؟
بله
منافقی که تو برنامه ها گفتیم خطاب به پیغمبر گفته میشه که بعضی از اینها کاری میکنن پیغمبر به تعجب واداشته میشه، اینا عجب ظاهری، عجب قیافه‌ای، عجب حرفی، یعنی روش و منش منافق به گونه ای هستش. لذا سختی کار در همینه، اگر داعش می آمد نمیدونم یه گروه تروریستیه، نمیدونم با نمیدونم ریش تراشیده، نمیدونم بیدینه، میگو من مثلا صلیبی هستم، آمدم به جنگ صلیبی با مسلمان ها، تکلیف برای همه روشن بود.
اما اگر آمد گفت آقا من اهل سنتم، دفاع از اهل سنت میکنم، اسلام واقعی، توحید، فقط یا الله گفتن و غیره، اینها فریب میده افراد رو و منافق کارش همینه. لذا این همه آیه قرآن چند برابر در اوتو کفار در اوتو منافقین آمده، به خاطر اینکه منافقین خطرشون خیلی بیشتر هست. لذا از این تعجب نباید کرد. حالا در صفحه 9 چی میگه؟ در صفحه 9 میگه یکی از چیزایی که به شدت با اون مشکل داشت، به شدت با اون مشکل داشت، این بود که بر پیامبر درود فرستاده بشه. میواد میگفتش که یتنها ینها عن الاتیان بها، ببخشید، به مزاله کرد نو کانه یک روز صلات علی النبی صلی الله علیه وسلم، درود فرستاده به پیامبر رو بدش میومد، از شنیدنش ناراحت میشد، از انجامش یعنی صلوات فرستادن در شب جمعه نهی میکرد، از بلند در به اصطلاح مناره ها نام پیامبر رو ذکر کردن، درود و پیامبر فرستادن رو نهی میکرد و اذیت میکرد، آزار میداد، شکنجه میکرد. ببینید این شکنجه هایی که امروز داعش میکنه ریشه در شکنجه های محمد بن عبدالوهابه. من یفعل ذلک، اگه کسی میمد درود میفرستاد پیامبر و یعاقبه اشد العقاب، و با شدیدترین عقاب میومد به اصطلاح تنبیه میکرد اون شخص رو، حتی انه قتل رجلا اعما کانم عذر میخوام کانم مؤذنا صالحا ذات صوت حسن، تا اینکه حتی یک روز پیرمرد نابینایی که یک مؤذنی بود، مؤذن نیکوکاری بود، دارای صوت خوبی بود، اینو نهی کرد از درود فرستادن بر پیامبر در بالای مناره بعد از اذان، گوش نکرد و درود فرستاد بر پیامبر، فامر به قتله فقتل، امر کرد که کشته بشه و اونو کشتن. ثم قال، اینجوری میگفت که ان الربابه فی بیت الخاطئه، از محضر بینندگانمون عذر میخوام، عذر میخوام که این ایام این مطلب رو دارم مطرح میکنم، مثلا این مطرح در رسانه داره مطرح میشه، ان الربابه فی بیت الخاطئه، یعنی از زانیه، زن به اصطلاح زناکار، فاحشه در منزل و جایی که محل فحشا است، اقل اسما ممن العیاذ بالله ینادی بالصلات علی النبی فی المنائر لا اله الا الله، کمال شرمندگی و شرم برای یک مسلم که زنده باشد و کسی به خود اجازه بده که چنین حرفی رو بزنه، که آقا این زن با این ویژگی ها گناهش کمتر است از کسی که بالای مناره بر پیامبر درود بفرسته. ببینید چه کسانی آمدن داعیه دفاع از توحید، داعیه دفاع از دین دارن، و چه کسانی آمدن به اصطلاح خودشون پرچم توحید بلند کردن. توحید به قیمت پایین آوردن پیغمبر، تحقیر پیغمبر، رد پیغمبر، تنقیص پیغمبر، که اهل سنت و شیعه همه گفتن اگر کسی صاب النبی شد، یعنی پیغمبر رو تنقیص کرد، این شخص محدور الدمه، اینطور بیا این کار انجام بدی. بعد میگه، میگه حالا این منافق بودن رو ادامه میده که منافق بودن چجوری تحقق پیدا، میگه و یلبس علی اصحابهی، آقا چرا همون لحظه پیروان محمد بن عبدالوهاب تو دهن محمد بن عبدالوهاب نزدن؟ چی شد بر دهان محمد بن عبدالوهاب نکوبیدن که تو چه میگویی؟ چه حرف باطلی تو داری میزنی؟ میگه و یلبس علی اصحابه و اتباعه، به چی؟ به ان ذلک کله محافظتا علی التوحید،
به خاطر الله. الله،
بله، به خاطر الله، فقط یا الله گویان این ویژگی رو دارن، باید به خاطر حفاظت از توحید ولو پیغمبر تحقیر بشه، پیغمبر شخصیتش خوب بشه، اشکالی نداره. این که میگم نفاق بده، یلبس علی اصحابه و اتباعه، این تلبیس میکرد، یعنی اطرافیانشو به اشتباه مینداخت، کار منافق همینه. ولی طبیعیش این بود اولین باری که این حرف به زبان او آمد با او مقابله میکردن، بعد دهان او میکوبیدن که مردک تو چیکاره ای در رابطه پیغمبر نظر میدی، چطور به خودت اجازه میدی چنین حرفی رو بزنی؟ اما اتفاق نیفتاد. چرا؟ چون او داره تلبیس میکنه، چون او توجیه میکنه، این تلبیس یعنی توجیه، کار خطای خودش رو داره توجیه میکنه. نه من میخوام با پیغمبر مقابله بکنم. من این حرف رو زدم که توحید حفظ بشه. اگر این رو نگم 1400 سال 1200 سال قبل از تو نفهمیدن علمای اسلامی، نفهمیدن شیعه و سنی که محافظت از توحید چیه. یه مرتبه شما پیدا شدی محافظت از توحید بکنی. یعنی تا قرن 12 همه مردم مشرک و دور از ایمان و دین بودن و این حرف رو زدن. من همین رو مقایسه بعد از عذاب رو مقایسه بین شیعه، بین اهل سنت و وهابیت بکنم. شما ببینید همین چقدر روشن میکنه قضیه که ما وهابیت با اهل سنت متفاوته، چقدر روشن میکنه. این سایت رسمی بنباز مفتی اعظم عربستان سعودی در رابطه با این سوال شده که اگر کسی بعد از اذان با صوت بلند بگه ان الله ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و آله، میگه این رو بگه و افراد صلوات بفرستن، میگه فهذا العمل الذی ذکره الصالح منکر بدعه لیس للمؤذن ان یقول بعد الاذان الحمد لله مع صوت تل اذان فی المکبر او صلوا علی رسول الله. صلوات حق نداره بفرسته، به اصطلاح آیه رو نمیتونه بخونه، حق نداره این کار رو انجام بده. همه اینها کل هازا بدعه، همه اینها بدعته. خب آدم تصور میکنه آقای بنباز دیگه اینجا که نمیتونسته به این واضحی مخالفت بکنه، شاید واقعا روایتی وجود نداره، فهمیده آقا که بدعته، متوجه مطلب نشده. اما مراجعه میکنه میبینیم آقا اهل سنت این دارالافتاء مصریه به این به اصطلاح متقنی که دیگه نظر اهل سنت رو داره بیان میکنه، تصویر مونیتور رو، بله، دارالافتاء مصریه، از صلات بعد علی النبی بعد الاذان و تسوید النبی چی آورده؟ میگه درود بر پیامبر بعد از اذان سنت ثابتتون فی الاحادیث صحیحه. عجب، حدیث صحیح هم داری؟ سنت ثابت و صحیح در زمان پیغمبره؟ بله در زمان پیغمبره، بعدش هم کسی ایجاد نکرده، تحریف نکرده. که چی؟ سمع النبی از پیامبر شنیده، عبدالله ابن عمرو ابن العاص، که اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. دیدی مؤذن داره اذان میگه، هر چی او گفت شما بگید. بعدش بر من پیغمبر درود بفرستید. هر کی بر من درود بفرسته خدا 10 تا درود براش میفرسته. بعد هم میگه این روایت رو مسلم، ابو داوود، ترمذی و نسائی 4 تا از سایر سته نقل کردن. هیچ نصی هم نیامده که بلند بفرستید یا عرف الامر فیه واسه. کسی هم حق نداره جلوگیری بکنه. در پایان میگه خب این واقعا از 4 تا از سایر سته وجود داره و آقای بنباز این حرفو زد. ببینید چقدر منافق. خب بدعتون، چیزی که تو صحیح مسلم وجود داره میگه بدعتون. خب ما رفت تو صحیح مسلم هم نگاه کردیم، بله روایت در صحیح مسلم هم هستش. اگه دوستا تاثیر دار طیبه عربستان سعودی در این انتشارات چاپ شده، ملاحظه میفرمایید ریاض صفحه 180 کتاب الصلات از پیامبر نقل شده، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیه فانه من صلى علیه صلاتن صلى الله علیه بها عشرا، از آن که تموم شد در من درود بفرستید، ثم صلوا الله لی الوسیله فانه منزلتون فی الجنه تا به اصطلاح آخر روایت. خب عجب، چقدر به اصطلاح دقیق در روایت بیان شده. پس اینا چی میگن در این موضوع و این هر چه حرفیه که دارن بیان میکنن؟ خب این دشمنی با پیغمبره. کار به جایی برسه که تو کوچه و بازار این طرف اون طرف بگن پیغمبر مثل داداش بزرگمون میمونه. عجب، پیغمبر کارش رسید به اینجا که مثل داداش بزرگه شما میمونه. یعنی فوقش یه قدم، نیم قدم
داداش بزرگه. این هم باشه استاد عباسی، چون معمولا وقتی میگم مثل حالا داداش بزرگ، محبت میخوام بگم، میگم مثل داداش کوچیک. داداش بزرگ یعنی حالا مجبوریم اگر چیزی هم گفت مخالف میلمون بود هم باید انجام بدیم.
اینم یه وجهش، کاری که غیر میلمون بود انجام بدیم. بعدم اینکه بالاخره مقام و منزلتی نداره دیگه. حالا مقام بزرگی به اندازه که یه سال زودتر، میگن داداش بزرگی میاد یه سال زودتر به دنیا اومدی، حالا ممکنه حتی چی باشه، یعنی فضیلت خاص برای او در نظر گرفته نمیشه.
بله متشکرم از شما استاد عباسی، علارغم کسالت مختصری هم که شما استاد عزیز داشتید تشریف آوردید به برنامه. متشکرم از شما. مقایسه بکنید بینندگان عزیز، مقایسه بکنید روایت صحیح مسلم بدعت، روایت صحیح مسلم چه جایگاهی داره نزد وهابیت، چرا این گونه دارن برخورد میکنن با کتب و تراث. امیدواریم که این روایت همچنان در صحیح مسلم بماند، وگرنه استاد دوستای عزیز مجبور هستن تحریف این روایت رو هم تقدیم حضور شما بکنن بعدها، به خاطر اینکه خب به هر حال ما می‌بینیم وهابیت هر چیزی که به ضررش هست از کتاب باید پاک بشه یا باید تعبیرات عوض بشه و آنچه که میتونه شیعه ازش استفاده بکنه برای رسوندن مردم به حق باید از کتاب‌هاش محو بشه، کما اینکه اصلا همچین عباراتی در کتاب‌هاشون نبوده. این عباراتی که در بخش ابتدای فرمایش استاد عباسی دیدید و ملاحظه کردید عبارات یک شیعه نبود، عبارات عزیز اهل سنتی بود که به خاطر روشن کردن وهابیت، جایگاه وهابیت، تضادهایی که تفکرات اهل سنت با وهابیت دارن، این عبارات رو نوشته، کتاب کرده، در اختیار اهل سنت قرار داده. همه میدونن سخن یک عالم اهل سنت چه در خصوص مسائل اعتقادی چه مسائل فقهی برای شیعیان حجت نیست. به تنهایی ما می‌خوایم بگیم حجت نه، خیلی چنین نیست. پس این کتاب رو مولوی اهل سنت برای روشن کردن جوانان اهل سنت نوشته. حیف این عزیزان شبکه‌ای در اختیار ندارند، وگرنه چه مطالب خوبی علیه شبکه‌های وهابی ارائه می‌کرد. متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. تنفس کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم با ادامه برنامه سراب وهابیت. میهمان منازلتون هستیم. بفرمایید.
طبق بررسی‌های شبکه وصال حق که رفتن تو قدیر خون، جایی که قدیر خون بوده، اعلام کردن این مکان مکان گرمسیریه و مردم عادی نمیتونن اونجا زندگی کنن مگر مردم بومی اونجا.
بله.
طبق شبکه وصال حق این فرمودنه که اونجا خود آقای انصاری بوده با یه آقای دیگه هم همراهش بوده، گفته این مکانی که فقط گرما داره. حالا زمستون بوده، تابستون بوده،
یعنی زمستونش
اینجا جایی که خیلی گرمه،
یعنی زمستانش خیلی گرم
است. برای خود آقای انصاری که رفته اونجا،
یعنی زمستانش بسیار گرم و سوزان هست.
بینندگان عزیز دارن میبینن اطراف که با اینکه ما الان در ماه آخر زمستان هستیم، این منطقه هم که به هر حال منطقه قدیر هست، اونجوری که گفته شده که بیابان لمیزره و برهوتی بوده و بسیار درسته. خب گرمای این منطقه برای کسانی که عادت نکردن در این سرزمین خب سخت است، تحملش همیشه سخت است.
عربستان که در مثلث برمودا نیست که کسی نتونه به اون بره و یک مثلا ما بگیم اون جزیره خضرا یا جزیره سودا است که کسی ازش اطلاع پیدا نکنه. هم عربستان در واقع همین یه وجبی ایران خودمونه. شما در عمره اگر این افتخار نصیبتون بشه و مشرف بشین به اونجا، خودتون شخصا قدیر خم دیدن کنید و البته جاکت و پتو هم با خود ببرین، هوای سرد اونجا یه وقتی سرما نخوره.
گرمای این منطقه برای کسانی که عادت نکردن در این سرزمین خب سخت است، تحملش همیشه سخت است.
خب بسیار متشکرم آقای موسوی از شیشتر، به صورت مرجع و منبع خوبی دادید.
18 تیر ماه 1400
ما برای در واقع مدرک از سایت معتبر ایران، اگر تصویر رو به ما نشون بدید ممنون میشم، سایتی است که تقویم هجری قمری رو تقویم خورشیدی و میلادی ارائه میده. 27 اسفند ماه سال 10 هجری شمسی، توجه بفرمایید،
مسافیس با
27 بهمن بالا هم برای ما آورد، 27 اسفند ماه سال 10 هجری و میلادی هم 18 مارچ 632.
آقای این اصطلاح کردم که به سال هم گفته اینجا گرمه، بله در تیر ماه هم اگر من برم اونجا گرمه.
بینندگان عزیز دارن میبینن اطراف که با اینکه ما الان در ماه آخر زمستان هستیم،
دروغ ممنوع بود که ملاحظه فرمودید. این هفته به خاطر اینکه در ایام قدیر هستیم گفتیم یه دروغ قدیری هم، دو تا دروغ قدیری از آقای خدمتی پخش بکنیم که در مجموع با اون دروغی که آقای هاشمی گفت میشه سه دروغ. حالا آقای هاشمی که دیگه وضعیت مشخصه چه برای طرفداران شبکه خودشون چه برای دیگران مشخصه، جایگاه چطوری مالو رو خیلی تاکید نداریم. آقای ملازاده مشخص کرده بحث، بله خیلی واضح توضیح فرمودن در این خصوص. آقای دکتر ملازاده اسخای می‌کنم و بحث بعدی آقای خدمتی بودن. آقای خدمتی دو تا نکته رو گفتند که در یک برنامه بود این دو کلیپ. اولا گفتند روز قدیر، خب رفتن تحقیق کردن راجع به قدیر میخوان صحبت بکنن دیگه، در 27 بهمن بود. آقای خدمتی گفتن 27 بهمن ماه بود. آقای هاشمی در همون برنامه وقتی که جستجو زدن خیلی کشف جدیدی زمان کرده بودن، چون سه سال پیش شبکه ولایت همین کار رو نشون داده بود که میخواست بحث مصادف بودن عید نوروز و قدیر رو مشخص بکنه، دقیقا همین سایت رو باز کرد نشون داد. حالا ایشون اشکال نداره، حالا بگیم کشف جدیدی بوده، تبریک میگیم به ایشون، بالاخره به این نتیجه رسیدن، چون بارها در شبکه ولایت چندین سال گذشته این مطلب مطرح شده بود. اما آقای خدمتی گفتن 28 بهمن بوده، آقای هاشمی گفتن 27 بهمن بوده، آقای هاشمی گفتن 27 اسفند ماه بوده. چطوری محاسبه کردن اینجا؟
یک ماه دیگه خیلی مهم
نیست. حالا بگیم اشتباه کرد.
تیر تا بهمن اسفند خیلی
آره، ایشون هم گفتن که آقای خدمتی گفتن که شبکه اون وسال که آقای مرزوش میگه وسال 97 پولا رو بالا کشیدن به همکاری شبکه کلمه، اینها در تیر ماه، اگر من هم تیر ماه میرفتم
گرم
هوا گرم بود. در که خود ایشون تصدیق کرده و ایشون هم دیده بود قطعا که بیره که ما پخش کردیم در اسفند ماه رفتن. چه کار بکنه با این استاد عباس؟
دیگه ببینید، کسی که دیگه هیچ حرفی برای گفتن نداره، بارها بحث شده، واقعا حرفی برای گفتن نداره، میخواد یه جوری فقط اشکال بگیره. ببینید اینها کسایی هن که دیگه از شدت مخالفت و عناد و دشمنی به اینجا رسیدن که بیان مثلا از قدیر مثلا یه آب و هوا پیدا بکنن، یه نمیدونم مثلا آب و هوا این مدل نشون بدن،
همون هم دروغ بگن،
همون هم دروغ بگن، متضاد هم دیگه بگن، 27 اسفند 27 نمیدونم بهمن، این تناقض هایی که با هم دیگه داره. و هوا رو جالب میگفتن آقا این هوا، این گرم بودن هوا رو علمای شیعه سالیان سال دروغ گفتن به مردم، اونجا سرد بود جاکت بعد میپوشن. اینو با بحث های علمیشو کردیم، مثلا مستدرک حاکم، این دیگه اونا اینا علمای اهل سنت هم دیگه، حالا امیدواریم از دیدگاه اینا، از دیدگاه آقایون علمای اهل سنت دروغگو نباشن.
از نیشابور آوردید ایشون رو؟
بله از نیشابور آوردیم آقای حاکم نیشابوری، نیشابور فایده نداره. المستدرک علی صحیحین حاکم نیشابوری، ملاحظه می‌فرمایید جلد 3، دوستان تصفیه مونیتور رو لطف کنن، جلد 3 صفحه 613 روایت رو آورده، روایت قدیر هست، خرج عمر رسول الله حتی انتهینا الى قدیر خوم، فهمر به روح انفکسه فی یوم ما اتا علینا یوم من کانو اشد و حرم من، ما روزی رو به این گرمی نگذرونده بودیم. حدیثی که ادامش من کنت مولا فعلیون مولا، در قدیر جمع کردن، میگه ما روزی رو به گرمای این روز ندیده بودیم. خب این حدیث 1870 ذهبی هم در تلخیص میگه صحیحون، ذهبی هم دروغ میگه، نمیدونم حاکم هم دروغ میگه، همه اینها دارن دروغ میگن به زعم شما آقایون. یعنی شما هیچ کس رو جز خودتون و جز محمد ابن عبدالوهاب جز ابن تیمیه قبول ندارید که بخواید در رابطه با او حرفی رو بپذیرید. خب در باز در کتاب تلخیص المتشابه فی الرسم جلد اول که نوشته خطیب بغدادی هست، ملاحظه می‌فرمایید در صفحه 244 روایت رو ملاحظه می‌فرمایید، میگه وقتی پیامبر در قدیر آمدند گفتند، خلاصه بلال ندا دادند، بعد برای ابن عازب که ناقل روایت میگه فی یوم صائف شدید حرو، انقدر این روز روز گرمی بود، حتی جعل الرجل منا بعض صوبه تحت قدمی و بعضه علی رأسه، بعضی از ماها یه تیکه از این همین لباس عربی رو زیر پا مینداختن که پاشون نسوزه، یه دم رو سر میکشیدن سرشون به اصطلاح از آفتاب نسوزه. حالا احتمالاً همون ژاکتی که آقای هاشمی میگه همون ژاکت بوده که نصفشو مینداختن زیر پاشون که پاشون یخ نکنه، نصفشو میکشیدن سرشون که خلاصه برف رو سرشون
نباره.
چون این عربستانی که اینا میشناسن همون یه وجبی ایران هست، فکر کنم روی این نقشه ها روی این کره های کوچیک آقای هاشمی وجبش رو گذاشته، بله وجبش رو گذاشته بالای ایران، گفته یه وجب بالای ایران عربستانه، یه چیزی شنیده بوده، بعد یه وجبی که گذاشته شده قطب شمالی، شده آلاسکا، متوجه شده که اینجا خلاصه خیلی سرد، برف بعد ژاکت بپوشه 27 اسفند، در حالی که این عربستان با این روایاتی که می‌بینیم روز 27 اسفندش هم گرمه و نیاز به ژاکت نداره. اینها یه دی لباس‌هاشون رو زیر پا مینداختن از شدت گرما، یا بالای سرشون می‌کشیدن باز هم از شدت گرما، که حالا اگه بخوایم اینو بگیم فراوان سند و مدرک برای او وجود داره که نسبت به این گرما که دیگه اونم صرف نظر می‌کنه.
متشکرم از شما استاد عباسی. استاد دوستایی دو تا دروغ توی یه برنامه خدمتی الان گفت، نهج البلاغه که ادامه داره بحثش. ما نهج البلاغه هنوز کلیپ داریم پخش خواهیم کرد. پروندهش باز مختومی نشده. اینا قدیر و نهج البلاغه مثل یه قدیر جدید مثلا پیدا کردن. از اکتشافش. استاد دوستایی در کل حالا می‌خواستم اینو خدمتتون عرض بکنم. اینا خیلی دارن تلاش می‌کنن بفهمن در چه روزی بوده دقیقاً. 28 اسفند بوده برای 28 بهمن بوده 27 اسفند بوده 27 بهمن بوده در تیر ماه به هر حال این شبکه‌ها رفتن تحقیق کردن یا نه در اسفند ماه رفتن چقدر گرم بوده اینها یا چقدر سرد بوده اونجا بعد به هر حال از وسایل گرمایشی استفاده می‌کردن با خودشون می‌بردن مثلا چادرای یک نفر حتما باید صاحب اونجا با خودشون داشته باشن تحقیق به هر حال بحثی که اینها دارن و در مورد قدیم چه فرقی می‌کنه استاد دوستایی حالا ما بگیم اونجا اینقدر سرد بود که منافقین آدم برفی درست می‌کردن در این حد معنای قدیم چه تفاوتی میکنه؟
من قبل از اینه که پیرامون این صحبت بکنم میخوام سوال اولو که از استاد عباسی پرسیدید جواب بدم.
بله.
شما فهمید آقا چرا نقدر دروغ میگه توی برنامه آقا دست دروغ؟ جواب من جواب همون آقای کالکرابیه. یادتون باشه توی برنامه گفت که من به روانشناسی روانپزشک نیاز دارم. به آقای خدمتی آقای هاشمی اشاره کرد شما به روانپزشک نیاز دارید. خب خودش فهمیده دنیا دست چه خبره و اینا چشونه. ببینید آقای ملازده یه بار اومد گفت خب اینا دوستن.
خاطر همین هم ازشون جدا شد دیگه دیدن نمیرن
ممکنه.
چرا
ممکنه ممکن آره دیدن اینا نمیرن. البته خودش بنده خدا به حد رسید که اسبازش هم میبرد تو استودیو. بعد دیگه دید اینا هم بالاخره روانپزشک نمیرن و دیگه مجبور شد جدا بشه بالاخره. ببین خب آقای ملازده گفت اینا بی عقلن، اینا دوستن، اینا نمیدونم چپاولگرن. خب اینو ایشون گفت. اونم که گفت محتاج به روان پزشکن اینها
خودشون اقرار
کردن بله خودشون اقرار کردن یورقه اینا روانی هن الان چیزی که خودش حالا میگفت خب شما توقع زیاد نداشته باشید از یه آدمی که احتیاج به روان پزشک داره یه آدمی که بالاخره انقدر تو زندگیش دروغ گفته دروغ گفته دروغ گفته که کلن توهم میزنه مثل اون بنده خدا که اومد گفت که فرانجا غذا میدن بعد خواست یه دروغی بگه بالاخره یه خورده مردم سر کار بذاره همه قابل عمل دست گرفتن دویدن این خودش هم باور که نکنه واقعا قضا میدن دوید توهم حالا آقا اینم انقدر دیگه دروغ گفتن کلا مثلا دیگه تو یه برنامه تو یه برنامه
خب مصیبت چند تا فقط پخش کردیم خب دروغ میگن به سر کار
دروغ که زیاد داره برنامه هم آقا تو یه برنامه اینجوری این نکته اول اما
خب قضیه خیلی سرد بود هوا اینقدر سرد بود که خب داشتن میلرزیدن همه از سرما بعد پیامبر یه دفعه دید اینا همه سردشونه گفت من کنتم مولا فاضل علی اون مولا خطبه خون اینا هم تو سرما نشسته بودن
فرقی نمیکنه حالا ببین اصلا آقا شما بگید سرما بگید گرما اصلا مرتده اینه که تو این منطقه پیامبر عده‌ای رو به این فاصله به این حجم نگه میداره خب و مهم اینه که جناب آقای عمر ابن خطاب میاد چی میگه میاد میگه آقا مبارک باد به امیرالمومنین میاد چیز میکنه که هنیئا لک یا ابن ابی طالب پسر ابو طالب بر تو مبارک باد که چی شد که تو مولای من و مولای هر مؤمنی شدی مولای بفهمید در مسند احمد با سند صحیح این آمده
ایشون شاید توجه نداشته که اونجا آب و هوا خب گرم نیست نباید این جمله رو بگه
یعنی بله خب ممکن حالا در بحث آب و هوایی بالاخره این آقای
خوب بیشتر آقای
بله خیلی تخصص دارن ببین مسند احمد جلد 14 چاپ دارالحدیث قاهره این مسئله آمده اینم چاپ اول شماره چاپ را ملاحظه می‌فرمایید حدیث 18391 ملاحظه بفرمایید میگه که بله آقا رسول خدا آمدن همین برای ابن عازب میگه ما با پیغمبر بودیم در سفری اومدیم قدیر خم ندا دادن که آقا نماز جماعت و پیغمبر میخواد صحبت بکنه و برای رسول خدا زیر دو درخت سایبانی نصب شد سایبان نصب شد
سرما شد برف میباریده
ممکنه حالا از نظر آقایون بالاخره سایبان نصب شد نماز ظهر خوندن دست امیرالمومنین رو گرفتن الستم تعلمون انی اولا بالمؤمن من انفسهم قالوا بلا الستم تعلمون انی اولا بكل مؤمن من نفسه در صفحه بعد میاد قالوا بلا قال فاخذ بيد علي بن ابي طالب من كنت مولا فعلي المولى اللهم وال من والا و آدم من آدا بعد داره فلقيه عمر بعد از ذلك فقال له هنيئا لك هنيئا يا ابن ابي طالب اصبحت و امسيت مولا كل مؤمن و مؤمنه تو مولای هر زن و مرد مؤمنی شدی
توجه نداشته به آب و هوا
خب بله و در پاورقی میگه اسناده صحیح همین روایت اگر این رو کارگردان محترم نمایش بدن اسناده صحیح همین روایت. و بابا اصلا سرد یا گرم شما شد اینو میپوشینه در گوش
کدوم روایت فضیلت در مورد بقیه رو اینو اومدن گفتن اینجا هوا سرد بوده، گرم بوده، روی کوه بوده، توی غار بوده، کجا بوده؟
ببینید اینا در مورد هیچ کی غیر امیر المومنین این اشکال ترشی ها رو نمی کنن. اصلا هر جا بوده باشه. آقا ما که استاد عباسی روایت نشون دادن که آقا اون منطقه خیلی گرم بوده، صحابه برای که نسوزن نصف لباسشون رو مثلا لباسای عربی بالاخره خب بلنده، یه بخش زیر پاشون میذاشتن، یه بخش میکشیدن رو سرشون که مثلا این گرما صورتشون رو نسوزونه، سرشون اذیت نکنه، زیر پاشون یخ نکنن. چیز اون دیگه ما هم دیگه انقدر اینا قرقاتی گفتن، ما هم اشتباه گفتیم. برای اینکه بالاخره اینها گرمشون نشه، پاشون نسوزه، این کارا رو میگن. ما اینو که نشون دادیم. حالا اصلا فرض میکنیم سرد، بالاخره این آقا اومده گفته، این حرف رو زده، یعنی چی؟ حتی طبق نقل دارقطنی داریم که فقط عمر بن خطاب نگفت، بلکه آقای ابوبکر هم اومده این تبریک رو گفته.
آقای رهاوی ایشون هم به آب و هوا توجه نداشتن، آب و هوا معنای حدیث قدیر رو تغییر میده.
بله احتمالاً دیگه. حالا شما ببینید کتاب فیض القدیر جلد 6 صفحه 218 میگه ولما سمع ابوبکر و عمر ذلك قالا فیما خرجه الدارقطنی. این دو نقالا هر دوشون طبق اون نقل دارقطنی به نقل از سعد بن ابی وقاص هر دو گفتن امسیت ابن ابی طالب مولا کل مؤمن و مؤمنه، تو مولای هر مرد و زن مؤمنی شدی. یا در نقل خطیب بغدادی بخن بخن لک ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مثلا یا اصبحت مولای و مولا کل مثلا مسلم، یا بعضی نقل دیگه حالا فرق میکن. لذا ببینید اصلا هر چی میخواد باشه، سرد، گرم، معتدل، اصلا شرجی، کنار دریای خزر، مهم اینه که بابا این تبریک رو آقای عمر بن خطاب گفته و این هم دلالت بر دوستی نمیکنه، چون داره میگه اصبحت شدی. یعنی اگر آقایون بخوان بگن که آقا نه این به معنی دوستیه، یعنی خودشون غیر مستقیم نسبت نفاق دادن به خلیفه دوم. چرا؟ چون پیامبر فرموده بود در حدیث صحیح مسلم داریم امیرالمومنین فرمودن که پیامبر انه لعهد النبی الامی، لعهد النبی الامی، این عهد و پیمان پیامبر است با من که لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. اگر بگن آقا قبلا دوست نبوده، اینا بگن، ما را کار با واقع قضیه و اختلافات اینا نداریم، اینا بگن آقا قبلا دوست نبوده است الان دوست شده، اونجا داریم پیامبر فرمود دشمن علی منافقه. یعنی دارن غیر مستقیم نسبت نفاق رو به حضرت، به قول معروف کسی که اونها رو خلیفه دوم میدانن میدهند، در حالی که معنا این نیست. پس این به معنای چیه؟ رهبری و سرپرستی جامعه.
درست. متشکرم از شما استاد دوستایی. ببینید به استدلال شیعه که میرسند، انواع اقسام استدلال ها رو مطرح میکنن برای خودشون. میان میگن بله قرآن که سند نداره برای شیعه ها، قرآن خودشون هم که سند داره سندش ضعیف از آب در میاد به تعبیر خودشون. بعد میگن روی کتاب نام نویسنده کتاب برای مثال میگن ایشون رو شما از اندلس برداشتید آوردید، بعد که بس رفت میشه میگه خب همه علمای شما از مناطق مختلف بودن. میرن روی سند روایت، گاهن این گونه سند رو که یک تصحیحی داره اون رو حذف میکنن، بعد میرن سراغ تواتر، متواترشون برای فضیلت آقا امیرالمومنین میشه ضعیف، یهو متواتر میشه ضعیف. چرا؟ چون اون بیننده میخواد فضیلت آقا امیرالمومنین رو بخونه. قلب بعد از اونم میرن سراغ قلب، قلبشون گاهن شهادت میده که روایت ضعیفه. همه اینا که مرتفع میشه دیگه هیچ بهانه‌ای براشون باقی نمیمونه، مثل حدیث شریف قدیم که نمیتونن هر کاری بکنن منکرش بشن. آب و هوا، آب و هوا رو این روایت تاثیر گذاشته. ببینید تا کجا دارن پیش میرن. مدت هاست روایت صحیح از اینها خواستیم نیاوردن، ولو یک روایت نتونستن بیارن که سندش صحیح بدون اشکال باشه در مورد فضایل. اومدن به فقه روایت قدیر که هیچ کسی شکی نمیتونه درش داشته باشه، و اگر اینو نخواد بپذیره حدیث قدیر رو، هیچ روایتی رو نمیتونه از پیامبر بپذیره، شرایط آب و هوایی به یک بار دخیل میشه در روایت، یکی از منابع درایه میشه و همچنین رجال و اینها به هر حال دست دست هم دیگه میده، یهو معنای روایت رو آب و هوا عوض میکنه، سرد میشه، گرم میشه، به هر حال روز میفته توی اسفند ماه، میفته بهمن ماه. همه اینا ببینید تا کجا پیش میرن برای اینکه فضائل آقا امیرالمومنین رو بخون رد بکنن. تونستن همچین کاری رو بکنن؟ هاشا و کلا. میان برنامه رو میبینیم، ان شاء الله برمیگردیم در بخش دوم برنامه. میخوایم شنونده صدای شما عزیزان باشیم و من دوست دارم و تاکید میکنم باز هم عزیزانی تماس بگیرن که اولویتشون سوال هست، دوستان سوالی رو بپرسن، اون مطالبی که میدونن بینندگان عزیز و ارجمند شاید برخی از اونها هم در جریانش هستن و مطالبی است که به وسیله دیگه هم میشه اساتید هم توضیح بدن و مطالب دیگه، ان شاء الله سعی بکنن که در این برنامه چون فرصت رو میدیم به سوال ها حتی الامکان مطرح نفرماین سوالاتشون رو بپرسن. ان شاء الله کارشناسان عزیزی که اینجا تشریف دارن نشستن و حاضر هستن، زحمت کشیدن تشریف آوردن، میخوان پاسخ بدن به سوالات شما. میان برنامه رو با هم ببینیم.
عالم زازل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. علی 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 هر کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی. آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود، صد بار نگه کردم و دیدم که زمشرق خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 از کل به سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود، هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او، کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی. هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط این همه دیدار علی بود، در عالم زر خود به علی عرضه شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود، ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیر نبود از هوادار علی بود.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. ممنونیم که همچنان با ما همراه هستید. ان شاء الله بینندگان عزیز روی خط تشریف میارن. سوالاتی که شاید سوال شما بینندگان عزیز ارجمند هم باشه مطرح خواهند کرد و کارشناسان عزیز استاد عباسی و استاد دوستایی پاسخگو هستند. تماس اول آقا ابوبکر از بوشهر از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله آقا ابوبکر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و کارشناسان محترم برنامه‌تون.
در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید. آقا والا ما چند تا سوال داشتیم، البته یه سوال ما داشتیم، خواستم بدونم که آیه در مورد امامت امام علی در قرآن هست؟
بله.
سوال اولش.
سوال اول.
بله.
خب الان پاسخ میخواید یا؟
بله بله، اگه لطف کنید پاسخ بدید خیلی ممنون میشم. خیلی متشکرم.
جناب آقا ابوبکر، آیه در مورد اصل امامت یا امامت حضرت علی؟
در مورد امامت امیرالمومنین علی میخواستم بدونم کدوم آیه که هست که استدلال
در مورد امامت ابوبکر چی آیه هست؟
خب همونجوری که شما مستحضر هستید ما اهل سنت امامت رو جز اصول دین نمیدونیم.
آها خب شما توحید رو جز اصول دین میدونید؟
من سوالم از شما عزیز این هست، شما عنوان کارشناس محترم که هستید، یه سوال هست میخواستم بدونم
آفرین
آیه که شما استدلال میکنید کدوم هست؟ آیه ببینید. که شما استدلال میکنید امام علی که از طرف خدا جانشین پیغمبر میشه کدوم هست؟
ببینید جناب آقای ابوبکر، ما اولا اصل امامت رو الهی میدانیم و این رو هم از قرآن ثابت میکنیم، هم از روایت شما اهل سنت. خب علاوه بر که در روایت شیعه فراوان تو این قضیه داریم، ولی اصل امامت، ببین سوال شما مغالطه است. ما میگیم امامت از اصول دین است، حضرت علی شخص امامه، امام با امامت دوتاست. اینی که شما بگی آقا، شما میگید امامت از اصول دین است، امامت شخص حضرت علی رو تو قرآن نشون بده، اسمش هم بیان نشون بده، این که قطعا مغالطه است. منتها اصل امامت در قرآن آمده که الهیه. خب اما البته من طبیعتا سوالتون رو جواب میدم، ولی یه سوالی هم باید شما جواب بدید. ببینید به عنوان نمونه سوره بقره آیه شماره 124 ملاحظه بفرمایید. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، زمانی که خداوند حضرت ابراهیم نبی را امتحان کرد، قال انی جاعلک للناس اماما، من تو رو امام قرار میدم. خب بعد حضرت ابراهیم میدونه که امامت الهی مردمی نیست، به انتخاب مردم نیست، میگه چی؟ قال و من ذریتی، ادامه آیه رو دوستان نمایش بدن، و من ذریتی، خدا بچه هام چی؟ خودم رو امام قرار دادی، ذریه نسل من، نسل من رو هم امام قرار میدهی؟ قال لا ینال عهد الظالمین، عهد امامت به ظالم نمیرسد اما به عادل طبیعتا میرسد. خب ببینید اینجا اصل امامت رو خداوند فرموده الهی، انی جاعلک، بعدم راجب نسل خودش، خب شما میدانید حضرت رسول و امیر المؤمنین اینا از نسل کی هن؟ از نسل حضرت ابراهیم هن با واسطه حضرت اسماعیل، اینا بچه های حضرت اسماعیل میشن، حضرت اسماعیل هم بچه حضرت ابراهیم. امامت امیر المؤمنین رو همون موقع، امامت امیر المؤمنین و اولادشون رو همون موقع حضرت ابراهیم خدا سوال کرده، و همونطوری که خداوند امامت خود حضرت ابراهیم رو گفته جائل و که من قرار میدم، خود حضرت ابراهیم گفته بچه هامم قرار میدهی یا نمیدهی؟ خدا فرموده اگه ظالم باشن نخیر. پس بنابراین اصل امامت در قرآن آمده، البته این یکی از آیات، آیات فراوانه، تا اینجا مشکلی نیست؟
بله بله درست.
خب الهیش، حالا من از شما سوال میپرسم، من سوال شما رو پاسخ دادم، شما میفرمایید امامت به انتخاب مردم است، درسته؟
درست.
شما چه دلیلی از قرآن دارید؟
خب دلیل ما از قرآن، ببینید وقتی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رلت میفرمایند،
خب
ایشون اولا حجت تموم میشه، ما اعتقادمون اینه که حجت تموم میشه.
دلیل از قرآن ندارید؟
دلیل دارم، از قرآن براتون توضیح میدم.
بفرمایید.
شما اجازه بدید بعد خداوند شما بعد وظیفه پیامبر چیه؟ خدا پیامبرش میگه لیسه علیک خدا هم، هدایت آنان بر تو نیست، درسته؟
خب
یعنی هدایت امت بر تو نیست، هدایت بر عهده منه.
خب
خدا خودش اینه داره میفرمه انك لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا.
خب
شما اعتقاد داری که خداوند هر کسی رو بخواد خودش هدایت میکنه؟
خب این شک و شبهه درش نیست، شک و شبهه درش نیست. حالا
پیامبر جز ابلاغ رسالت چیزی نیست که بخواد بیاد پیام چیز تعیین بکنه، خلیفه تعیین بکنه.
ما که نگفتیم پیامبر تعیین میکنه، ببینید ما گفتیم
شما داریم میگه امام علی
خب
در روز غدیر خم،
خب
از طرف پیامبر خدا به جمله من کنت مولا و هذا علی مولا ایشون شده امام مردم.
بله معرفی کردن حضرت امیر رو، پیامبر معرفی کردن. ببینید من دو دقیقه پیش گفتم امامت الهیه، به جعل الهی، خود خدا باید مشخص بکنه، منتها پیامبر فقط معرفی میکنه، رسالت رو ابلاغ میکنه، همین. ما که همین رو گفتیم، منتها این جواب سوال من نشد. شما دلیلتون از قرآن بر این که امامت الهیست توضیح بدید. ببینید من گفتم آقای ابوبکر، من گفتم آقا امامت الهیست، خب اومدم توضیح دادم، لفظ امام، کلمه امام رو نشون دادم، کلمه جائل یعنی که جائل و که من تو رو امام قرار میدم، اینم نشون دادم. حالا شما میفرمایید امامت مردمی است، یک آیه قرآن برای من نشون بدید که خداوند فرموده باشد آقا نه خیر، امامت رو مردم انتخاب بکنن، امام رو من دارم، این ما نشون بدید.
ببینید شما در همین قرآن خوب نگاه کنید، دعای فرعون شما نگاه کنید، نوشته جعلناهم هم ائمتن یدعون الالنار،
خب
آنان را پیشوایانی بر ائمه، جمع امام، ائمتن یدعون الالنار.
خب این چه ارتباط رو به شما
داره؟ یعنی چیزی که شما میگید یا آیه وضعش آنان را امامانی قرار دادیم،
خب
جانشینانی قرار دادیم که بسیار چیزه.
خب امام اگر امام یعنی آقای جناب عباسی ببخشید،
در لغت چندی امام یعنی پیشوا،
اشکالی نداره. ببینید پس اگر اینجوری باشه ما آیه هم داریم که وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما امامانی ائمه اونجا هم داره.
پیشوا نگاه
کنید یعنی سوال مستمین. آقا ابوبکر عذرخواهی میکنم ازتون، یه موضوع باید اینجا مشخص بشه تا مقایسه به این آیات صحیح بشه. جعلی که در مورد قرار دادن ظالمان خداوند فرموده چه نوع جعلیه؟ فرمودید با دقت قرآن رو نگاه بکنیم دیگه، این چه نوع جعلیه؟
خجال قرار، یعنی شما رو قرار میدم، یعنی شما رو،
یعنی معنای اون که خداوند میفرماید یا داوود و انا جعلنا که خلیفت، در مورد حضرت انسان میفرماید خلیفه قرار، در مورد حضرت علی میفرماید، در مورد حضرت ابراهیم میفرماید، در مورد حضرت داوود میفرماید، اینها جعل ها با جعل هایی که خداوند در مورد ظالمی قرار داده یک نوع جعله؟
بله بله که یک نوع جعله. بله شما میگه من شما رو خطیره قرار میدم، اهمتن یدعون الالنار.
من از اساتید میخوام الان یه بار در مورد دو نوع جعلی که تکوینی و تشریعی هست توضیح بدم، جناب فرق اینها رو بفهمید.
جناب آقای ابوبکر به قرآن دقت کنید. ببینید آیه 124 میفرماد و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، خداوند حضرت ابراهیم نبی رو داره امتحان میکنه، میخواد ترفیع درجه بده، میخواد درجهشو ببره بالا، میگه من اینو امتحانش کردم، فاتمهن، تو امتحان پیروز شد، حالا درجه امامت رو بهش دادم. این ترفیع درجه است. با اون که میگید وجعلناهم ائمه ضلال و حرفا، اینا یکیه؟ اونم ترفیع درجه است؟
نه هر کلمه ائمه که ترفیع درجه نیست. من
نه همون جعل ائمه الالنار شما فرمودید این دو جعل یکیه، فرقی نمی کنه. من دارم میگم این جعل مقام منزلت جایگاه اون پستی و مذلت و خاریه، اینا یکی نیستن با هم دیگه.
اگر
ببینید ما اینجا ائمه رو پیش بایان معنی
کنیم، ببینید در این شما هر چی میخوای معنا کن، حرفی نیست، ولی نفی اینی که ما گفتیم نمیکنه. ما میگیم آقا خداوند امامتی رو که جایگاه ویژه است، منزلته، مقامه، این به دستور خود خداست، به جعل خود خداست، به عهده مردم نیست. اون آیه که اینو نفی نمیکنه. بنابراین استدلال ما درسته، منتها شما جواب من هنوز ندادی کدوم آیه قرآن میگه امامت مردمی.
دیگه از شما پرسیدم درسته؟
خب سوالتون رو مجدد دوست دارید بفرمایید دیگه، حالا پاسخ استاد استایی رو.
خب من که گفتم اون مغالطه است.
نه امامت امیرالمومنین که از طرف خدا در کدوم آیه ابلاغ شده؟
من عرض کردم ببین ما اصل امامت رو اصول میدانیم.
نه اصل
امامت نه. حالا آقا ابوبکر بعد از اینکه ببینید حالا بیننده‌ها دارن به هر حال مشاهده میکنن بحثتون رو، چرا استاد روستایی بحث اصل امامت رو با شما طرح کردن. اگر اصل امامت در قرآن آمده ما رو یک سند صحیح داشته باشیم، یک روایت معتبر که پیغمبر امیرالمومنین رو به امامت منصوب کردن، با اون آیه قرآن کنار هم حل میشه. اما در این حال ما آیه صریح واضح و شفاف در قرآن داریم نسبت به ولایت امیرالمومنین. ملاحظه بفرمایید.
بگید؟
الان بهتون نشون میدم. بله همین رو میخوام نشون بدم. آیه 55 سوره مائده ملاحظه بفرمایید. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، اگه دوستان تصویر مونیتور رو لطف کنن، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این آیه آیه قرآن هستش، آیه 55 سوره مائده، که مقصود ولایت امیرالمومنینه، چون میگه این است و جز این نیست. ولی شما، سرپرست شما، امام شما، حاکم و متسلط بر شما فقط خداست و پیامبرش و کسانی که ایمان آوردن، نماز میخوانن، زکات میدن در حالی که در رکوع هستن. خب حالا این با شأن نزولی که براش وجود داره در منابع معتبر اهل سنت، ما به نزول آیه دقت میکنیم. روایت ابن ابی حاتم که سندهای مختلف داره، از سلامت ابن کهیل، تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1162 که نقل میکنه با سند خودش تا سلامت ابن کهیل، تصدق علیون به خاتمه و هو راکه فنزلت انما ولیکم الله، آیه به اصطلاح نازل میشه. اینا تفسیر ابن ابی حاتم. بررسی سندی هم به اصطلاح ما انجام دادیم، الان از بررسی سندی عدول میکنیم. روایت دیگه باز ابن ابی حاتم از عطاءالله ابن ابی حکیم و باز روایت نقل میکنه همین مطلب که فی قول انا ولیکم الله قال علی ابن ابی طالب، شأن نزول حضرت علی علیه السلام جلد 4 صفحه 1162 که باز این هم تفسیر بررسی سندی شده. روایت دیگه روایت طبری هست از عطاءالله ابن ابی حکیم که انما ولیکم الله و رسوله قال علی ابن ابی طالب، طبری جلد 6 صفحه 288. این دو تا از این کتاب ها. باز اگر بخواید فراوان نسبت به این مسئله سند وجود داره، منابع و مصادر متعدد که شأن نزول رو تا دوست داشته باشه.
این هم آیه
تبران، این هم آیه که آیه هم با انما مفید افاده حصر داره، فقط و فقط خداست که ولی شما، خداست که ولی شماست، پیامبر و اون کسی که این کار انجام داده، یعنی نماز خونده، در نمازش، در رکوع نمازش زکات پرداخت کرده. این هم آیه که بله
اونجا یه سوال پیش میاد.
بفهم
مگه میشه با عقل سلیم آدمی، مگه میشه یک نفر در حال رکوع آیا توجهش به سوی خدا هست که بخواد زکات بده، یا مثلا توجهش به سوی اون صاحبی که ازش درخواست این
خب
نمیدونم عبا شما میگید نمیدونم انگشت
سوال خوبیه نمیدنم. سوال اولتون حل شد الان سخرو
بده آیه ببخشید عذرخواهی میکنم، این علمایی که نقل کردن این اتفاق افتاده و شأن نزول رو بیان کردن که حضرت علی علیه السلامه، این آقایون با عقلشون این حرف که شما میزنید جور در میامده یا نمیامده؟ بله ببینید من افرادی که این روایت رو نقل کردن، این ماجرا نقل کردن، دوستان تصویر مونیتور نشون بدن، روایت طبرانی متوفای 360، حاکم نیشابور متوفای 405، جساس متوفای 370، سعلوی 424، اینا همه از مفسرین اهل سنت، واحدی متوفای 468، شجری جرجانی متوفای 499، قرطبی متوفای 671، سیوطی متوفای 911.
قطعا اینها بیشتر تعلیفات آره. مطالعه داشتن.
اینا تعلیفات مطالعه داشتن. حالا اینها به عقلشون جور در میامده که کسی این کار انجام بده و خدا هم ستایش بکنه، و وقتی که خدا ستایش کرده آیا ما اجازه داریم بگیم خدایا برای چی شما ستایش کردی کسی که در رکوع نمازش آمده زکات و صدقه به دیگری پرداخت کرده؟ چرا ستایش کردی؟ این با عقل بنده جور در نمیاد.
بفهم.
بفهم.
خب چرا خداوند به شخص اسم امام علی تو قرآن نیاورد؟
ببینید دو تا سوالتون حل شد. سوال اولتون
نه
شما سوال جواب این آیه رو اجازه بده، این سوال یه چیز دیگه است. این آیه شأن نزولش هم مشخص، افرادش هم مشخص، میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو. این آیه داره تصریح میکنه و حصر میکنه در این که خدا، پیامبر و حضرت علی علیه السلام به عنوان امامن. از مولا هم استفاده نکرده لفظ ولیه، ولی دیگه هیچ حرف و هیچ نکته‌ای، یعنی هیچ چیز مطلب دیگه‌ای نمی‌ده، به خصوص در این سیاق با افاده ان، با وجود انما بعد ولی هم متفاوت هم تازه به کار نرفته. انما ولیکم الله و ولیکم مثلا رسول و ولیکم الذین، نه یه ولی به کار رفته، عین اون ولایتی که برای خدا قائل شده برای پیامبر و برای این شخص هم قائل شده. این مطلب رو اگه میخواین جواب بدین جواب بدین، بعد برید سراغ این که حالا مثلا چرا خدا مثلا اس نیاورده، چرا خدا اینجوری.
اگر هم بفرمایید که حالا پاسخ تو سوال خودتون گرفتی، برید سراغ سوال سوم ها، ما میخوایم خیالمون راحت بشه.
آره آرسانی عزیز، من میتونم یه چیزی بهتون بگم؟
بفرمایید.
من یه آیه دراتون تو قرآن میخونم، بعد شما بگید به من که ولی در این آیه به چه معنیه. خب
ولی در اون آیه، در اون آیه در مورد ولایت آقا امیرالمومنین اگه هست بفرمایید.
شما سندی به ما ارائه کنید که ولی در این آیه با این سیاق با این شرایط کنار هم قرار گرفته، کسی گفته باشه این ولی معنای دیگر میدهد، یه سند معتبری ارائه کنید، دلیل بیارید که اینجا ولی یک معنای دیگری داره. اینو اینو برام بیان کن.
شما سه آیه قبل از این آیه بیاین، میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. شما از این آیه دیگه نگاه کنید، این آیه سه آیه بعدش همش داره در مورد ذبی و اهل کتاب این چیزا داره صحبت میکنه.
جناب استاد بسیار
اسمی بود. آدمای ولی خودتون انتخاب نکنید. ولی شما یک چیزایی هستن که نماز میخونن، زکات میدن، در حال رکوع هستن، یعنی نشانه خضوع و خشوع دارن.
خب میخواید پاسختون رو استاد سید فرزند ابوبکر
جان
میخواید استاد سید پاسختون رو بفرمایید؟
بله
بفرمایید. جناب آقای ابوبکر، من قبل از که پاسخ بدم، چون شما ظاهرا از این شاخه به اون شاخه میخواید بپرید و پاسخ ما رو نمیخواید بدید، ولی قبل از اینکه پاسختون بدم یه سوال میخوام ازت بپرسم. اگر من از منابع اهل سنت، از علمای اهل سنت نشون دادم که معنای اصلی ولی به معنای ولایت امره، به معنای سرپرستیه، شما اون وقت چه کار میکنید؟
آره شما نشون بده.
نه ببینید، من نشون میدم اینجا رو صفحه مانیتور من الان هست، من اشاره بکنم کارگردان نشون دادم. خب من میخوام قبل از اینی که نشون بدم برای بینندگان روشن بشه، چون ببینید وقت بینندگان عزیز شبکه عزیزه و بالاخره مردم به دنبال بالاخره حق و حقیقت هستن. من اگر نشون دادم از علمای اهل سنت که ولی به معنای کسی است که سرپرستی جامعه رو داره و اقامه امور رو به عهده میگیره، اگر اینو نشون دادم شما چی میفرمایید؟
خب ولی چند تا معنی داره. من دارم
معنای حقیقی آقای عزیز،
اگه شما نشون بدید
آقای ابوبکر، ببینید چرا شما اینجوری دارید مردم قضاوت
میکنن. قبل از اینکه شما نشون بدی میگه نه اینطوری، یعنی که نه من نمیپذیرم.
خب نه شما برای بیننده ها اگر من نشون میدم، ولی معنای حقیقی ولی اگر این بود چی؟ آه پس شما در هر صورت نمیخوای بپذیری، مانعی نداره. من نمی
نذارم.
نه تحمیل نمی کنم. علمای لغت اهل سنت نه.
من دارم دیگه از نظر اعتقاد ما ولی چند معنی داره میگه.
بله عیبی نداره. ببینید معنای حقیقی داره، معنای مجازی داره. منتها من به احترام شما نه، به احترام بیننده های عزیز نشون میدم این رو. ببینید دوستان مانیتور بنده رو نشون بدن، ایشون بنا نداره بپذیره حق رو. ببینید کتاب مصباح المنیر جلد دوم، ببینید من کاملا بزرگ کردم و کارگردان محترم زوم کردن روی مصباح المنیر جلد دو صفحه 672. آقای رافعی از علمای اهل سنت و عرض کنم که معروف از شرح در واقع کتاب رافعی است، احمد ابن محمد ابن علی مقری الفیومی نویسنده این کتاب است، مدفعه 770. خب اینجا میاد چه کار میکنه؟ میاد میگه ول ولی بر وزن فعیل به معنا فاعل، من ولیهو، وقتی میگن آقا چه کسی ولیه اوست، اذا قام بهی، زمانیست که امور او را اقامه بکند و به عهده بگیرد. بعد میگه یکی از این مصادیقش هم الله ولی الذین آمنو، میگه در قرآن هم هست الله ولی الذین آمنو. بعد میگه جمع همین ولی، جمع همین ولی هم اولیاءه، جمع همین ولی، یعنی اولیا هم که در چند آیه قبل گفتن آقا یهود و نصارا رو اولیای خودتون نگیرید، نه اینکه دوست نگیرید. منظور چیه؟ ولی خودتون یعنی سرپرست خودتون نگیرید.
طبق این گفته عالم،
طبق این گفته عالم اهل سنت. این یک. بریم صفحه بعدش، صفحه 673، اون جلد دو صفحه 672 بود، اینجا بریم 673. میگه و قد یطلق الولی ایزن علی المعتق و الاتیق و ابن ام و ناصر، گاهی اوقات قد یطلق، گاهی اوقات ولی این معانی رو میده که یکیش یاور و ناصر هست، گاهی اوقات، ولی معنی اصلی چیه؟ اذا قام بهی، کسی اقامه بکند، این یک. بعد میگه که گاهی اوقات هم یکون الولی به معنی المفعول فی حق المطیع، گاهی اوقات هم کلمه ولی به معنی فاعل نیست، به معنی مفعوله، در حق اطاعت شونده میگن. مثلا میگن مؤمن ولی الله هست، یعنی مطیع خداست. یا میگن فلانون اولا به کذا، یعنی ای احق بهی، سزاوار به این مسئله است. این دوتا. بریم سومی. آقای راغب اصفهانی صاحب کتاب مفردات، المفردات فی غریب القرآن، ببینید ماده ولایه رو میاره اینجا، مشتقاتش رو بیان میکنه، بعد میگه ول ولایه تول الامر، میگه یه ولایت معنی نصرت و یاریه، یه ولایت معنی تولی اموره، اما و حقیقته تول الامر، اصلا حقیقت و معنای واقعی این لفظ تولی اموره. این دوتا. کتاب موجم و افعال متعدیه، ولی یلی ولایتن ولایت الشی ولا علیه قام بهی و ملک امره، زمانی که اقامه بکنه چیزی رو و مالک امرش بشود، این ماده به کار می رود. ماده ولایه اصلا معنی اول داره بیان میکنه.
سمستارم براشون
اجازه بدید. کل من ولی من قوم امرن فهو رائیهم و القوم رائیته. خلیل ابن احمد فراهیدی در العین جلد دوم صفحه 204 میگه هر کسی که ولایت قومی رو به عهده بگیره رائیهم سرپرست اوناست و القوم رائیت قوم زیر دستشن. اینم این. باز بریم سراغ کتاب جمهرات اللغه، عزم هم صد عباسی، جمهرات اللغه جلد یک صفحه 246، ماده ولایه ول ولا مصدر و والایت بین شای موالات فلان تا میرسه به اینجا ول ولایه الاماره، الاماره. خب اینم از این. اینجا کتاب طلبت و طلبه فی اصطلاحات فقیه میگه ول مولا من ولی امرن، مولا یعنی کسی که امری رو به عهده میگیرد، و حوال قاضی، وسی، متولی، وکیل، این همه. یقال و ولیت و امرن فتولال ای قلد تو فتقلد امرن ای یلی رالکه به نظر فقط بله. یعنی قاضی و وسی و وکیل و متولی اینا چی هن؟ نزیج دستن؟ اینا یاورن؟ یا اینا همه بالاخره سرفرستن؟ دوباره میاد بریم سراغ کتاب مقصد الاسنا، ماده والی و ولی رو میاد بررسی میکنه، میگه و کأن الولایه تشعر بالتدبیر والقدرت والفعل، ولایت یعنی این. خب باز دوباره کتاب النهایه فی قریب الاثر آقای ابن عسیر، کأن الولایه تشعر بالتدبیر والقدرت والفعل، اینم این. باز میاد از خود آقای ابن عسیر در کتاب لسان العرب نقل میکنه که ابن عسیر اینو گفته، بعد میاد میگه ابن سکیت هم گفته ولایت که از همون ماده ولایه هست، بلکسر از سلطان، از سلطان. این هم از این. خود مختار السه ها میاد یکی یکی معانی ولی رو بیان میکنه، کل من ولی امر واحد فهو ولیه، بعد میاد میگه معنی سلطنت و سلطان هست. باز در کتاب المحکم و المحیط الاعظم اینجا میاد میگه الولایه الخطه کل اماره، معنی امارته. خب این هم چیزیه که بیان شده. حالا ادامهش بعد. دوباره در کتاب المحکم الرمیت باز همین رو بیان میکنه، در کتاب التبیان فی تفسیر غریب القرآن میگه ولیه ای الوالی والولی المقیم بالامر، کسی که امری رو اقامه بکند. اینم این کتاب. باز در کتاب قاموس المحیط آقای فیروزآبادی میگه ولیه شی علیه ولایه و ولایه ای هیر او هی المستر بالکس الخطه والاماره والسلطان، معنای این هستش. و کتاب‌های لغوی دیگری که در این زمینه وجود داره همه دارن میگن آقا معنای واقعی ولی حقیقت او چی؟ تولی الامر، همون چیزی که اون راغب اصفهانی تصریح کرد، اصلا حقیقت این واژه چیه؟ تولی اموره، نه اینکه ناصر. در مصباح المنیر هم وقت قد یطلق گاهی بر اون اطلاق میشه، مگر معنای واقعی چیز دیگری است، نه این چیزی که این بیننده عزیزمون ادعا میکنه.
بله، متوجه شدید آقا ابوبکر؟ اصل معنای ولی فهمیدید که به چه معنایی هست؟ روی خط تشریف دارید آقا ابوبکر؟ اتاق فرمان تماسشون قطع شده. خب تماسشون حالا قطعشون زیاد هم منتظر بودن.
یه نکته رو هم اضافه کنم که بعضی از علمای وهابی، البته انشالله که این عالم وهابی هم مبغوض آقایون واقع نشه به خاطر این دستگلی که به آب داده، جناب محمد بن صالح العثیمین از علمای وهابی در جلد 3 مجموع فتاوای خودش، مجموع فتاوا و رسائل فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین، در جلد 3 صفحه 136 سوال ازش شده، ان قول الانسان اذا خاطب ملکن یا مولای، اگر کسی به پادشاهی بگوید یا مولای، این چه حکمی داره؟ ایشون اومده جواب داده، آقا ولایت تقسیم 2 قسم داره، قسم اول ولایت مطلقه است و این ولایت مال خداست، فلان توضیح داده، ولایت بعد ولایت بعدی ولایت خاصه هستش، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بعد این قسم اول، قسم دوم ولایتون مقیدتون مضافه فازهی تکون لغیر الله و لها فی اللغه معان کثیره، ولایت در چه معانی متعددی داره، منها ان ناصر و المتولی للامور و سید. حالا برای هر کدوم یک مثال میخواد بزنه. قال الله تعالی و ان تظاهرا علی فان الله هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین، این به معنای ناصر، این اولی مثالی که زد به معنای ناصر. مثال بعدی، قال صلی الله علیه و سلم من کنت مولا فعلی مولا، که میشه متولی برای امور. و سومیش قال صلی الله علیه و آله و سلم انما الولاء لمن اعتق، اون کسی که آزاد میکنه بنده ای رو این ولایت داره نسبت به اون. بعد میگه فلا و علا هازا، بنابراین فلا برسن یقول القائل للملک، که به اصطلاح حاکم بگه مولای به معنا سیدی، به معنای آقای من بگه اشکال نداره. خب 3 تا مثال زد، ناصر، متولی امور، سید. اتفاقا من کتب مولا فعلی و مولای حدیث قدیر رو آمد مصداق قرار داد برای چی؟ برای متولی امور. این که تازه مولا بود نه ولی، دیگه انا ولی و کملا که دیگه قطعا و قطعا. و همین آقا در کتاب القول المفید علی کتاب توحید محمد بن صالح العثیمین جای دیگه هم همین رو آورده، جلد 2، شاید حواسش نبوده که بالاخره مثل آقا ابوبکر نظرش اینه که نه، ما علمای مثل دیگه گفتن و همون هستش که خواهد بود. در جلد 2 صفحه 157 آمده ان الله تعالی اولیا و هو ثابت من نص القرآن، الله ولی الذین آمنوا، و قال تعالی انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا فلله اولیا یتولون امره و یقیمون دینه. حالا این به معنای محب میشه، کسانی هستن که محبت میکنن، یه فلله اولیا یتولون امره و یقیمون، اقامه دین میکنن، امر او رو دارن بر عهده میگیرن، و هو یتولاهم بالمعونت و تسدید و الحفظ و توثیق و توفیق و المیزان لهذه الولایه. همه اینا معنای به اصطلاح سرپرستیه. تسدید کار کیه؟ حفظ کار کیه؟ نمیدونم معونه و اینها کار کیه؟ میزان حاکمیت و حکم کردن کار کیه؟ میزان قرار دادن برای مردم کار کیه؟ اینها همه کار همون ولی است که در آیه قرآن هم آمده.
بله، شکرم از شما استاد عباسی، امیدوارم که پاسخش رو آقا ابوبکر گرفته باشن. هرشن خب میدونید شاکی ولایت که خب چگونه برخورد میکنه با بینندگان عزیز. تماسشون قطع شد. حالا پشت خط حدود 24 دقیقه فرمایش دارید شما استاد عباسی؟
من در تایید فرمایش استاد عباسی یه نکته رو بگم که آقای عبدالرحمن ابن ناصر السعدی از علمای دیگر اینها گفته و اتفاقا این کتاب هم تحقیق آقای العثیمینه. خب ببینید، میاد میگه فعتات الحصر فی قوله انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. این کلمه انما که از ادات حصره و معنای فقطه در این آیه بر چی دلالت میکنه؟ تدل علی انه یجب قصر الولایه علی المذکورین، دلالت میکنه بر این که واجب است که ولایت بر همین کسایی که ذکر شد اکتفا بکنیم در ولایت، بر همینا واجب است و تبری من ولایت غیرهم، و باید از ولایت غیر اینها تبری و بیزاری بجوییم از ولایت غیر اینها. کتابی است که خود این آقای ابن عثیمین تحقیق کرده و این آقا هم سعدی هم نوشته. نگاه کنید میگه اصلا این آیه یعنی فقط ولایت اینها داشته باشه، ولایت غیر اینها رو نداشته باشه. حالا آقا میخواد ولایت هر کسی رو داشته باشه خودش میده.
آقای روشنی از خوزستان تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. میدم قطع نشد باشه تماسش.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و عزیز و همچنین اساتید بزرگوار. من قبل از اینکه واسط بشه شما فرمودید که فقط سوال حقیقتش من چند تا مطلب آماده کرده بودم که بگم این آقای ابوبکر هم که ماشاءالله حسابی سوال پرسیدن و قانع هم نمیشن و منم تقریبا بالای 30 دقیقه است که پشت خط هستم. حالا حداقل نصف جناب ابوبکر هم به ما فرصت بدید ممنون میشیم.
در خدمتتون هستین. حالت فرصت
من یه بار با استاد عباسی هم صحبت شدم توی یکی از برنامه‌ها، یه چند تا مطلبی رو عرض کردم، الان باز فرصت نشد سوالمو بپرسم.
بله.
چند تا مطلب رو سعی می‌کنم سریع بگم حالا ببینم چه جوری میشه. یکی این سوالی که حالا جناب ابوبکر پرسیدن، کاش کی این برنامه مثلا میسر بود من شیعه بیننده هم میتونستم پاسخگوی بینندگان برادر اهل سنتی که حالا من معتقدم بعضی ها مدعی اهل سنت هستند، در صورتی که اهل سنت هم نیستند از بیانشون مشخص.
حالا این نسبت به آقای ابوبکر فاضل شرمنده، آقای روشن این نسبت رو حالا ما نسبت به آقا ابوبکر که تماس گرفتن نمیدیم.
نه من منظورم فرد ایشون نبود،
چون سوال پرسیدن مؤدبانه، خیلی هم مؤدبانه سوالشون رو مطرح کرد.
نه منظورم شخص ایشون نبود. بعد عرض کنم حالا ایشون فرمودن اصل امامت رو که شخص رو خواستن، جناب استاد روستایی به درستی هم فرمودن اصل امامت رو ما تو قرآن داریم. حالا من اصلا سوالو یه جور دیگه میپرسم، من میگم خود خلافتی که آقای فاخر دادن نه امامت، آیا بحث خلیفه بودن جانشین رو فردی انتخاب میکنه که خودش جانشین رو باید برای خودش انتخاب کنه یا دیگران برای من نوعی، مثلا من مسئول اداری هستم، من وزیرم، من رئیس جمهورم، اصلا آیا خلیفه و جانشین منو خودم تعیین میکنم یا دیگران برام تعیین میکنن؟
بله،
مثلا با خلافت رو مطرح بکنیم نه امامت رو. و این یکی دیگه تو بحث توحید، حالا شاید بی جا نباشه، یه بنده خدایی یک رویایی داشته بود گفت که من، شاید خیلی قبل از تأسیس شبکه ولایت، میگفت که بحث ولایت رو جایی تو خوابگاه دانشجویی مطرح کرده بودن، بعد ظاهرا خب طرفای صحبتش خیلی قانع نشدن. میگفت رویا دیده بودم که یه جمع زیادی بودن، باز مثل کارشناسان شما دو نفر کارشناسی پاسخ بودن، یه بنده خدای قانع به پاسخهای این عزیزان بلند شدن رفتن. بعد میگفت همونجا من متوسل شدم، گفتم یا امام صادق من بتونم جواب سوالاتشو بدم. بعد میگفت که این آقا رو صدا کردم، گفتم سوالت چیه؟ هی راجع به ولایت سوال میکرد و راجع به امامت و غیره. بهش گفتم که تو عالم رویا من یه سوال میپرسم، شما هر چی سوال داری بعد جواب میدم بدون اینکه فکر کرده باشه. بعد میگه ازش پرسیدم که شما از روی وجدان به من پاسخ میدید خدا رو و وحدانیت خدا رو قبول دارید یا ندارید؟ طرف خیلی تفره رفت، بعد از چندین بار گفت که واقعیتش نه، من خدا رو قبول ندارم. بعد طرف میگفت که من خوابش گفتم شمایی که 1400 سال عقبید، شما 1400 سال برگردید عقب، خدا رو و توحید رو بپذیرید، بعد به در مورد شعب و فروع دین بیاید سوال بپرسید. حالا بحث خلافت رو که من عرض کردم این دوستان ما پاسخ بدن، اگر بحث خلافت هم که باشه، آیا رسولی که خودش حالا بگیم مستقلن خدای نکرده نعوذ بالله بگیم، یعنی نمیتونسته تشخیص بده که باید خلیفه بذاره و امت رو بدون سرپرست راه بکنه، آیا این رسول قابل قبول هست؟ و آیا خدایی که مثلا ایشون معتقدن که دین رو تکمیل کرده و بقیه خودشون هدایتشون رو پیدا بکنن، این خدای حکیم رسول رو ایشون فرستاده، جانشین رسول رو گذاشته گفته مردم انتخاب بکنن، پس چطور میشد خود رسول رو هم مردم انتخاب میکردن؟ بنابراین فکر میکنم اگر من اون سری به آقای استاد عباسی عرض کردم که عقلای ما دارن فکر کنه، نخواد بغض داشته باشه، کینه نداشته باشه و خودشو به خواب نزنه، عقل هم میشه راه رو پیدا کرد. من بگم خب خدایی رو من میپسندم و میپذیرم و توحیدش رو قبول دارم که رسول فرستاده و او حکیمه، میدونه که کی باید رسول بشه و کی جانشین رسول. همینی که شیعه مدعیه که جانشین رسول منتسب از جانب خداست، مثل مثل آیه قرآنی که الان فرمودن عزیزانمون خوندن، بحث آیه ولایت،
بله،
هم خدا ولیکم الله و رسوله از الله اومده، بعد میگه و اولو الامر، یعنی اینا یه سلسله داره. این نیست که الله و رسول پشت سر هم، ولی جانشین رو من مثلا صحابه پیامبر بیام انتخاب بکنم. حالا همین رو میگم، اگر از لحاظ عقلانی هم فکر بکنن نمیدونم حالا چجوری،
قطعا این چه هست.
انشاءالله که برادران ما، حالا هر کسی، من اون سری هم عرض کردم دنبال حقیقت اگر باشیم، ایشون گفتن خدا هر کس رو بخواد، بله خدا هم تو قرآن گفته هر کس هدایت رو یشرح له یشرح صدره للاسلام، بله اگه من بخوام خدا انشاءالله هممون رو شرح صدر بده برای حقیقت
انشاءالله. آقای روشنی ما خیلی فرصت نداریم.
آقای اسماعیلی فقط سوال رو راجع به همین آیه ولایت که استاد فرمودن والذین هم یوزون از دخواستان راکعون، این رو سوال داشتم که چرا به حالت جمع اومده.
بله بسیار عالی. آقای روشن ما فرصت دیگه نداریم، من عذرخواهی میکنم از همین یک سوال رو فقط برد شرمندگی از اساتید میپرسم پاسخ بدن، با اینکه اتاق فرمان فرمود فرصت تمام هست، اتفاقیم هم ندارم. بفرمایید بس چرا زمیری جمع آمده در این آیه؟
اگه دوستان تصویر مانیتور بنده رو داشته باشن، آقای زمخشری در تفسیر کشاف جلد دوم چاپ مکتبت الاویکان این رو بیان کرده، ملاحظه بفرمایید انتشارات صفحه 259. ببینید میگه اگه شما بپرسید چطور صحیحه که امیرالمؤمنین یک نفر باشه اما لفظ جمع به کار بره، میگه لفظ جمع آمده اگر چه سببش یک فرد هست، برای چی؟ لیرغب الناس فی مثل فعلهی فینالو مثل ثوابه، مردم رو ترغیب بکنه که همچین کاری انجام بدن. یک نفره جمع آورده برای اینکه مردم رو چیکار بکنه؟ تشویق بکنه که ای مردم همه بیاید مثل این آقا این کار رو انجام بدید. این نظر آقای زمخشری. آقای نصفی در جلد اول کتابش ایشون،
یعنی ولو اینکه مخاطب یک شخص بوده،
بله،
جهت ترغیب ضمیر جمع آمده،
ترغیب مردم رو تشویق بکنه. آقای نصفی در تفسیر نصفی جلد اول صفحه 456 آیه رو میاره اون بالا، بعد اینجا میگه و ورده به لفظ الجمع و این کان صفیه واحده ترغیبا للناس، همون حرف زمخشری رو میزنه. در نظم الدرار جلد ششم باز همین مسئله آمده، در تفسیر غرائب القرآن همین مسئله آمده، در کتاب اسماء المدلسین باز عرض کنم همین مسئله آمده، در تفسیر ابو سعود جلد سه باز همین این همین عبارت آمده، در روح المعانی آلوسی جلد ششم اینجا یه توضیح دیگری میکنه، توضیح دیگری میده، میگه لفظ جمع آمده برای چی؟ به خاطر دو تا فایده. میگه علمای عرب گفتن دو فایده، یک تعظیم فاعل که اون امیرالمومنین باشه و ان من اتا بذالک الفعل العظیم، فعل عظیم الشأن به منزله الجماعه، میخواد بگه این کسی که این کارو عظیمو انجام داده، این کار عظیمو شأنو انجام داده، خودش به منزله یک جماعتی است، مثل این آیه که میگه ان ابراهیم کان امه. و وجه دوم اینکه مردم رو تشویق بکنه. اینم دو تا وجهو برای این قصه ذکر.
متشکرم از شما استاد دوستای عزیز، ممنون از شما استاد عباسی عزیز. باز هم بحثا رو این شاید مفصل مطرح شدن، فکر نمی‌کنم دیگه بحث حداقل در مورد آیه ولایت و معنای، ولی دیگه شبهه باقی بمونه با این توضیحات مفصلی که داده میشه و وقتی و فرصتی که به مخالفین داده میشه که روی خط تشریف بیارن. این افتخار شبکه جهانی ولایت هست، چون میدانیم ما از مکتبی داریم دفاع میکنیم که این مکتب سوالی نیست که بدون پاسخ بماند در آن مکتب، و اساتید ما هم که تحقیق کردن در این خصوص پاسخهای قانع کننده ای رو به شما بینندگان عزیز و ارجمند میدهند. ممنونیم از شما بینندگان عزیز، التماس دعا داریم از شما، انشاءالله با شبکه جهانی ولایت همراه باشید. ممنونیم. یا علی مدد. خدا نگهدار. علی ماهو علی مهرو، علی ماهو علی مهرو، علی مهرو علی مهتر، علی جانو علی حسنو، علی قلبو علی دلبر، علی ماهو علی مهرو، علی مهرو علی مهتر، علی جانو علی حسنو، علی قلبو علی دلبر، علی دلبر، علی اعلم به هر برهان، علی سرمایه ایمان، علی نور دل خوبان،
علی بر دین حق یاور،
علی بر دین حق یاور،
علی شاهنشه عادل، علی حلال هر مشکل، علی مهرش بود در دل، علی مولای دین پرور،
علی مولای دین پرور، علی ماه و علی مهرو، علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دلبر، علی ماه و علی مهرو، علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دلبر، علی دلبر،
رسول اکرم و اعظم چون این فرمود در وصفش، به شهر علم من باشد، علی هم رهبر و هم در،
علی هم رهبر و هم در،
علی آن منعم نعمت، علی آن آیت قدرت، علی آن قاسم جنت، علی آن فاتح خیبر،
علی آن فاتح خیبر، علی ماه و علی مهرو، علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دلبر، علی ماه و علی مهرو، علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دلبر، علی دلبر، علی دلبر.